وبرح الخفا وانكشف الغطاء
امروزه تو دنیا همه چیز در اختیار اهدافیه که قدرت‌ها دارن، سردمدارا دارن، مسئولین کشورها دارن و تو بعد کلانش اگه نگاه بکنیم می‌بینیم اونایی که میخوان به دنیا مدیریت بکنند و تسلط داشته باشن همه چیز رو در اختیار اون هدف خودشون قرار دادن. یه کوچولو تأمل کنیم می‌بینیم برای اینکه تجارت غرب مثلا همیشه رو به راه باشه، اون اهداف اقتصادی که دارند درست پیش بره، همه چیز میشه ابزاری تو اون مسیر، حتی جنگایی که تو دنیا به راه میفته و به قیمت جون خیلی از آدما تموم میشه، حتی ورزش، فوتبال، جام جهانی میشه یه ابزار برای رسیدن به همون هدفا. یه خود بزرگتر نگاه بکنیم، اهداف اعتقادی که دارن، اون اندیشه هایی که دارن، اون چیزایی که دنبالشن به دنیا القا بکنن، به خاطرش همه کار میکنن و همه چیز رو استخدام میکنن. ما مسلمون ها برای اینکه اون چیزی که ازش به عنوان اسلام ناب محمدی اسم میبریم چقدر تلاش میکنیم تا همه زندگیمون بشه ابزاری برای تعالی این دین. بذارید یه جوری دیگه سوالمو مطرح کنم. اونا همه کار میکنن، از همه جا خرج میکنن و همه جور هزینه ای میکنن برای اینکه حرف خودشون بالا وایسه، برای اینکه مردم دنیا رو منکوب کنن، مقهور کنن، اونایی که با اسلام مشکل دارن. اما ما که عاشق اسلامیم، ما که عاشق رسول اللهیم، مسلمونا کلن چه کار میکنیم؟ از چی حاضریم هزینه کنیم برای اینکه اسلام یه پله ترقی بکنه و رشد بکنه؟ از مالمون، از جونمون، از عرض و آبرومون، از فرزند و خانوادمون، شاید هم از همه اینا یه وقتایی باید گذشت برای اینکه دین خدا یاری بشه. اون چیزی که از دیروز تا حالا یه مقدار داریم بهش نگاه میکنیم توی ماه ترین شبکه جهانی ولایت همینه که هممون هر جوری میتونیم در برابر همه هجمه هایی که به دین اسلام داره میشه یار دین باشیم. گاه حتی یک نفر هم یار دین باشد بس است. گاه تنها یک نفر هم یار دین باشد بس است، حتی اگر اون یک نفر یک زن باشه، یک نفر بانوی سرشار از یقین باشد بس است. مال و ثروت هر چه هم باشد فدای راه دوست، هم نشین رحمت للعالمین باشد بس است. در نگاه شوم مردم بدترین باشد، ولی در دل پیغمبر خود بهترین باشد بس است. دختر او مادری کرده برای شیعیان، مادری مثل خدیجه در جهان باشد بس است. ما کجا و مدح او گفتن؟ معاذ الله، نه، نام ما تنها گدای خوشه چین باشد بس است. واژه های گنگ و بی‌معنا، واژه های گنگ و بی‌معنا چه می‌فهمند از او؟ واژه های گنگ و بی‌معنا چه می‌فهمند از او؟ انتهای شعر باید نقطه چین باشد. بس.
بسمی که یا الله
الرحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عليم يا حليم يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطروب
به نام خدا، به نام خدای رمضان، سلام به شما رمضانیان، سلام به شما هموطنان، همزبانان، روزداران، خانمها و آقایان. خیلی خوش اومدید به ماهترین دهم رمضان. خیلی خوشحالیم از این که میتونیم دمدمای غروب این پنج شنبه که مصادف شده با پایان اولین دهه از ماه مبارک رمضان با شما باشیم و ماهترین رو از قاب شبکه جهانی ولایت تقدیم شما بکنیم که تردید نداریم بهترین و ماهترین هستید. بخش‌های مختلفی رو امروز هم در برنامه تقدیم شما خواهیم کرد، از جمله یه بخش گفتگو برای جواب دادن به سوال‌های شرعی شما که خیلی هم مورد توجهتونه. حاج آقای وحیدپور تشریف میارن برای این قسمت، استاد رفیعی یه بخشی از فضائل و در واقع خوبی های ماه رمضان برامون خواهند گفت و اوصاف متقین رو برامون توضیح میدن. سرکار خانم دکتر پور حسینی که متخصص در طب سنتیان میان برای اینکه بهمون بگن چند تا نکته دیگه، چجوری این بدن رو سالم نگه داریم که بشه مصداق قوالا خدمت که جوارحی، بدن سالمی که میخواد روزه بگیره برای خدای متعال. و خب فضای مجازی رو داریم امروز هم و مهمان ارجمندی که بی ارتباط با این روزها و شبهایی که داریم سپری میکنیم نخواهد بود حضور ایشون، خیلی هم اتفاقا مرتبطه. حتما دعوت میکنم با ما باشید، از دستش ندید اون 10-20 دقیقه نیم ساعت آخر ماهترین امروز رو. هم ما ماهترین رو از دقایق پیش رسما شروع کردیم، اما میخواییم یه کوچولو بریم به برنامه دیروز و یه نگاهی داشته باشیم به بعضی از بخش‌های برنامه، خیلی خلاصه برگردیم. فکر می‌کنم بعد از اون حفظ و صحه و خانم دکتر مجده پور حسینی رو خواهیم داشت و بعد از اون قسمت دیگه میایم برای اینکه بخش پاسخ به سوال‌های شرعی شما رو هم ان شاء الله تقدیم شما بکنیم. من رضا ملایی هستم و پشت این دوربین‌ها دوستان عزیزم هستن، تو اتاق فرمان رفقای نازنینم هستن و خیلی متشکرم از جناب آقای کیا که خیلی توی اتاق فرمان هنرمندی به خرج میدن، زحمت میکشن، آقای مجد که تهیه کنندگی کار رو دارن، آقای محقق عزیز اینجا هستن، آقای میثم گل و به جای آقای کمالی فر امشب دوست عزیز دیگه ای هستن که همین دوربینی که الان داره تصاویر رو از این قاب تقدیم شما میکنه. دوست دارم فقط به من فامیلیشون رو بگن، من الان معرفی کنم چون اولین باره که ایشون رو زیارتشون میکنم. و بگین فامیلی عبایی، بله، آقا عادل عزیز، خیلی خوب و متشکریم به هر حال از شماها. امینم که دیگه معروف شده به امین برنامه، امین مسئول فنیه، امین عضو شروع برنامه ماست، تکرار میکنیم این جمله رو تا روز آخر، امین اسلامی عزیز. ممنون که تماشامون میکنید. دوستان خوبان در اتاق فرمان زحمت بکشن راه‌های ارتباط با ماهترین رو زیرنویس بفرمایند، مکررم این کارو بکنید، فدای چشم گفتنتون متشکرم ازتون. بریم به ماهترین دیروز. ماهترینا خیلی خوش اومدید به امروز. آدمی که میخواد در جایگاه ولی خدا بشینه، او باید چجوری باشه؟ تصور بفرمایید یه آدمی قراره در جایگاه همسری رسول خدا باشه. خدیجه کی بود که شد خدیجه سلام الله علیها؟ خدیجه تو عصر جاهلیت معروف بود به طاهره.
اسم شما چیه؟
تهورا.
اسم شما؟
فاطمه.
شهید مدافع حرم علی اکبر عربی، سوم تیر 1355، یکی از روستاهای شهرستان خمین به دنیا اومدن و البته ایشون سابقه فرماندهی گردان بیت المقدس لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در قم داشتن، همینطور فرماندهی پایگاه بسیج شهید زین الدین رو و بعد هم خب سال 94 توی حومه حلب در سوریه به شهادت رسیدن.
ایشون همیشه هر جای مکان مقدس زیارتی و حتی بعد از نمازشون همیشه میگفتن من دعا میکنم شما آمینگوی دعای من باشید، و همیشه از اولی که ما ازدواج کردیم میگفتن من بزرگترین آرزوم اینه که شرمنده شهدای دیگه نباشم، شرمنده شهدای دفاع مقدس نباشم. تو بحث شهادت علی آقا، وقتی عاشق باشی، دوستش داشته باشی، طرفتو بخوای، مطمئن باشی به خواستاش احترام میذاری. یعنی زمانی که فاطمه خانم کلاس اول بودن که علی آقا به شهادت رسیدن، بعد از یه مدت که وارد کلاس میشن، بچهای کلاس خطاب به فاطمه خانم میگن شما یتیمی پدر نداری و اجازه نداری بیای دیگه تو کلاس ما. بعد تو اون متن شعری که برای حضرت آقا ایشون قرائت میکنن، یه بیتش هستش که میگه بچه‌ها با من نمیشن صمیمی، میگن تو بابا نداری
یتیمی. اینجاست که آقای
بله شون حضرت آقا همون موقع بلافاصله به فاطمه خانم فرمودن غلط میکنه به شما کسی بگه یتیم، شما پدر دارید و پدر شما در آسمان ها سنت پروردگار روزی میخوره. ایشون همیشه تاکید داشتن به صبر زینبی. حتی اگه مشکلات براتون زیاد شد متوسطش حضرت زینب، فکر میکنم واقعا این وظیفه ما تو صبر داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با برنامه حفظ و صحه در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و قصد داریم مرور کنیم توصیه ها و در واقع آموزه های طب ایرانی و توصیه های سلامتی بخش دین مبین اسلام رو برای داشتن یک روزه‌داری سالم و بالا بردن سطح سلامتی در پایان ماه مبارک رمضان انشاءالله و ماندگاریش برای تمام طول سال. این توصیه ها ساده و کاربردی هستند. برخی ها فقط با پرهیز کردن از یک سری عادت های غلط به دست میان و میتونیم به راحتی با یه سری عوارض آزارنده که در طول ماه مبارک رمضان ممکنه برای شما خستگی، کسالت، آتش، اعصاب خردی یا حتی تحریک پذیری های مقطعی به وجود بیاره مقابله کنیم. یکی از این کارهای ساده اینه که در طول ماه مبارک رمضان در گوشتخواری افراط نکنیم. یک اشتباه رایج در ذهن ما حک شده و اون همین که چون قرار روزه بگیریم پس باید خیلی خودمون رو تقویت بکنیم و چون باید خیلی تقویت کنیم بهتره که کلن غذاهای وعده مثلا افطار تر سحر یا بعضی وقتا در بعضی خانواده هر دو وعده گوشتی باشه. این اشتباه محضه. گوشت ها از همه گروه ها، از همه گوشت حیوانات در نظر بگیرید، پرندگان، انواع حیوانات اهلی و غیره، به هر حال غلیظ هستند، یعنی نسبت به مواد غذایی دیگه سنگین هضم تر هستند و ما در برنامه‌های قبلی مکرر این رو تذکر دادیم که تا میتونید در ماه مبارک رمضان از مصرف غذاهای غلیظ خودداری کنید. غذاهای غلیظ باعث میشن هضم شما سنگین بشه و گرفتاری شما برای هضم کردن یک وعده غذایی ساده آنچنان زیاد بشه که تا نیمه های روز تا نزدیک ظهر هنوز مشغول هضم کردن یک وعده سحری سنگین باشید. انواع گوشت ها میتونن برای شما در هضم غذا دردسر ایجاد کنن. از گوشت ماهی که اتفاقا از رطوبت لزجی برخورداره که علاوه بر این که کلن از گروه گوشت هاست و هضمش سنگینه، به خاطر اون رطوبت لزجی که به همراه خودش داره، غالب معده ها در هضم اون با دردسر مواجه میشن. پس از توصیه های اکید اینه که حتی امکان از مصرف ماهی در طول روزه داری، در طول ماه مبارک رمضان خودداری کنید، یا حداقل در وعده سحری اون رو مصرف نکنید. یعنی چون بعد از مصرف ماهی حتما شما به آب نوشیدن مکرر نیاز پیدا میکنید، حتما به نوشیدن مکمل هایی که ضرر ماهی رو کم میکنه و اون رطوبت لزج و غلیظ رو از معده رد میکنه نیاز دارید و شما نمیتونید اینها رو مصرف بکنید، سحری رو خواهشاً ماهی مصرف نکنید. خیلی میتونه برای شما دردسر ایجاد بکنه و از توصیه های ما اینه که شما مصرف گوشت های سفید، گوشت ماهی رو که حتما کنار بگذارید. از بقیه گوشت های سفید، گوشت مرغ و طیور نسبت به ماهی بهتر هستند، اما باید با فاصله های بیشتری استفاده بشن و نباید هر روز الزاماً ما غذای گوشتی بخوریم، چه گوشت قرمز و چه گوشت سفید. اما اگر قراره که برنامه غذایی بچینیم که حاوی این دو ماده غذایی باشند، میتونید مثلا در هفته یک یا دو بار از یکی از این مواد استفاده بکنید، نهایتا یک روز در میان، یعنی شما یک روز غذای گوشتی داشته باشید و یک روز نداشته باشید. این گوشت میتونه گوشت قرمز باشه یا گوشت سفید باشه. به طور کلی گوشتخواری افراطی به چند دلیل به شما لطمه خواهد. اولین دلیل اینه که به خاطر اینکه بدن ما فرصتی میخواد در طول ماه مبارک رمضان که پاکسازی کامل خودش رو انجام بده و بدن رو از زوائد خالی بکنه، هرچه هضم سبکتری داشته باشه فرصت بیشتری پیدا میکنه تا فراغت حاصل کنه از امر هضم و در ساعات اولیه روز مشغول زوائد دیگری که در طول سال در تمام بدن ما انباشته شده بشه و بخواد در واقع با پاکسازی رو انجام بده، که حالا یه کار زمانبر سنگین برای طبیعت هست که هرچه بیشتر تو طول سال حفظ و صحه خودمون رعایت کرده باشیم این زحمت طبیعت رو ما کمتر میکنه. اما مصرف گوشتخواری در طول روز و مکرر و هر روز برای بدن این درد سر رو زیاد میکنه، چرا که مجبوره تا ساعتهای زیادی مشغول غذای درون معده باشه و فرصت نمیکنه به پاکسازی کل بدن برسه. دومین مسئله هم اینه که ما با گوشتخواری افرادی به واسطه غلظتی که در هضم غذا ایجاد میکنیم امکان آتش رو در فردای اون بیشتر خواهیم کرد و این هم از مشکلاتی که حتما باید در زمان روزداری به اون حواسمون باشه. سوء هاضمه، سنگین شدن معده، ترش کردن هایی که برخی از افراد با خوردن انواع گوشت پیدا میکنن، اینها هم از مشکلات دیگریه که در واقع وجود داره. اما اگر بخوایم در این میان یک یا دو نوع گوشت رو در میان همه انواع گوشت انتخاب کنیم برای مصرف شما، در میان گوشت های قرمز بهترین گوشتی که میتونید استفاده بکنید گوشت گوسفندی هست که بهتره که جوان باشه و خیلی پیر یا در واقع اگر گوسفند ماده هست شیردهی برش اتفاق نیفتاده باشه قبل از زمان در واقع بارداری و شیردهیش باشه، این گوشت سالمتری هست. اگر از انواع طیور میخواید استفاده بکنید، گوشت جوجه یعنی مرغ کوچک اندام از گوشت‌های خوب و توصیه شده در طب ایرانی هست و کمترین عارضه رو میتونه برای شما ایجاد بکنه. هر دوی این گوشت‌ها، یعنی چه گوشت قرمز گوسفندی جوان، گوشت بر و چه گوشت جوجه یعنی مرغی که مثلا برای خریدش توصیه میشه مثلا زیر 2 کیلو باشه به شرط اینکه از سلامت برخوردار باشه. حالا افرادی هم هستن که از مرغ‌های محلی استفاده می‌کنن، خب اگر اون هم رعایت شده باشه چیزی که میخوره و غذایی که به اون میدن میتونه سلامت بیشتری برخوردار باشه، میتونه توصیه های مناسبی باشه. اما گفتم نهایتا یک روز در میان خیلی خوب و مناسب هست. اصلا بدن ما به گوشتخواری بیشتری در ماه مبارک رمضان نیاز نداره. ما ماه مبارک رو روزه میگیریم برای اینکه بدن ما از شر زیادی های خودش خلاص بشه و نیاز نیست بار زیادی در طول در واقع روزه داری افطار سحر هیچ کدوم به بدنمون وارد کنیم که دردسر رو برای او بیشتر کنیم. نکته بعدی که باید در اینجا بهش اشاره کرد اینه که خواهشن از مصرف مواد غذایی تند و تیز مثل سیر و پیاز در طول ماه مبارک رمضان خودداری کنید. سیر خصوصا یکی از آتش آورهای شناخته شده در طب. مواد غذایی حاوی سیر چه به صورت پخته، چه به صورت ترشی و چه به صورت سرخ شده و یا حتی حالا بعضی خام استفاده میکنن، میتونه معده شما رو با یک درخواست و نیاز بیش از حد به آب و نوشیدن مایعات مواجه کنه و حرارت و گرمی بدن رو بیش از اندازه بالا ببره که این اصلا مناسب فصل گرما و حرارتی که در روزه داری برای بدن اتفاق میفته نیست و باعث میشه شما به زحمت و عذاب بیفتید. در مورد پیاز هم باید دقت بکنید. با پیاز پخته در غذا خیلی مشکلی نداریم. پیاز وقتی که خیلی میپزه به صورتی که آب میشه، یعنی کاملا له میشه، در واقع بیشتر رطوبت آفرین میشه، یعنی ما اون رو دوست داریم برای رطوبت دادن به بدن. بریزید در غذاها، برای زخم غذاها رو گرفتن، برای رفع سمیت مواد غذایی میتونید استفاده کنید. زیاده روی نکنه، به میزان متعادل باشه، اشکالی نداره. اما اگر که پیاز مصرفی شما به صورت سرخ شده باشه، به صورت ترشی انداخته باشه یا به صورت خام یا پیاز چه مصرف بشه، همون عوارضی که در مورد سیر گفتیم برای اون هم پیش میاد. سیر و پیاز هر دو در درجه 3-4 گرمی و خشکی هستن و باعث میشن بدن شما بسیار زیاد گرم بشه و آتش پیدا کنه و نیاز به مایعات رطوبت پیدا کنه و همچنین بدن شما در مجموع گرفتار سوء مزاج گرم بشه. به عبارتی سیر و پیاز دارو هستن، دوا هستن و نباید به صورت غذایی مکرر بی رویه و بدون تدبیر استفاده بشن. فقط در مواردی که مزاج خاص یا معده خاصی با سوء مزاجهای خاص در معده خودش نیاز داره و توصیه شده توسط طبیب، این ماده میتونه استفاده بشه. در غیر اون صورت زیاده روی در اون میتونه شما رو به درد سرهای بزرگی بندازه، روزه‌داری رو بر شما سخت کنه و غذای مصرفی شما رو به یک غذای آتش آفرین تبدیل بکنه. امیدواریم با رعایت همین تدابیر ساده در طول ماه مبارک رمضان سلامتی رو بیش از پیش تجربه کنید.
خب بیننده های گرانقدر برنامه ماهترین شبکه جهانی ولایت، امیدوارم احوالتون خوب باشه، اوضاعتون رو به راه باشه و فرصت ادامه همراهی با ماهترین امروز رو داشته باشید. داشتم تو فاصله‌ای که شما حفظ و صحه رو نگاه می‌کردید و با مهمان گرانقدری که دیگه صاحب خونه هستن، در واقع ما مهمونشون هستیم، آقای وحیدپور صحبت می‌کردم، داشتم به این میاندیشیدم که امثال آقای وحیدپور و همه کسانی که دارن برای نشر معارف قرآن و اهل بیت، احکام و زمینه‌های دیگر تلاش میکنن، مصداق همون گفتگوی شروع برنامه من و شما هستن که بعضی حاضرن برای اینکه یار دین باشن از وقت، از جان، از مال و از ذهنشون هزینه بکنن. حقیقتا همینطوره. قربان، با تمام احترام جناب حجت الاسلام المسلم استاد وحیدپور، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. تشکر.
فرمایید با بیننده های.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان خوب و عزیز و گرامی این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، دعاگوی شما هستیم و امیدواریم که انشالله امروز که خلاصه تقریبا یا یک سوم ماه رمضان گذشته یا شاید هم یک کوچولویی از یک سوم بیشتر، اگه 29 روز باشه ماه رمضان، از یک سوم هم
بیشتر
رفتیم. بله،
امیدوارم تقریبا یک دهش تمام داره.
بله، یک دهش تمام شده. امیدواریم که مغبون نباشیم
انشالله
و محروم نباشیم
انشالله.
امیدواریم که انشالله دعاهای همه بینندگان عزیزمون در حق دیگران، از جمله در حق جناب عالی، در حق من حقیر، در حق همین برای بچه های شبکه که حتما دعا میکنن، انشالله مستجاب باشه.
آمین. ما توی ابتدای برنامه امروز گفتیم که گاه تنها یک نفر همدار دین باشد بس است، یک نفر بانوی سرشار از یقین باشد بس است. ما این روزا بسیار داریم، فراوان داریم. یه زمانی رسول خدا یکه و تنها بود تو جزیره العرب، یکی اومد مثل کوه مردانه کنار او پشت او ایستاد، به نام خدیجه شد مادر ائمه و مادر مؤمنین همه. و حالا خیلی هامون این فرصت رو داریم که یار دین باشیم،
الحمدلله.
و فکر میکنم که از خدا بخوایم اسممون رو جزء فهرست یاران دین خودش.
نکته خیلی مهمی فرمودید، در بزنگای مطلب انسان باید علم رو به دوش بگیره. و حضرت خدیجه سلام الله علیها که روز وفاتش هست، خب در زمانی واقعا پیغمبر رو یاری که خود پیغمبر فرمود،
بله
خودش فرمود، فرمود که به همسرش که اعتراض میکرد که یا رسول الله مثلا سال هاست که همسرت از دنیا رفته بازم یادش میکنی، گریه میکنی، حضرت فرمودن تو نمیدانی خدیجه چه بود برای من، چی بود زمانی که هیچ کس مرا یاری نکرد و همه به من پشت کردن، او بود که مرا دلگرم کرد و پای من ایستاد. واقعا همینطور بود.
یه جایی
سلام ما و درود خدا بر
حضرت خدیجه.
حضرت
ظاهرا رسول خدا تا چند سال بعد از رحلت خدیجه کبرا گوسفند قربونی می‌فرمودن، بعد گوشتاشو تقسیم می‌کردن
به نام ایشون و یاد.
آره به نام ایشون. بعد می‌گفتن چیه؟ گفتن فرمودن که من دوست دارم هر کی که او رو دوست داره.
بله دوستان خدیجه رو هم دوست دارم.
آره.
بله همینطور. دوستان خدیجه رو هم دوست دارم.
خیلی بیننده‌های محترم، با این مقدمه دیگه حالا یه مقداری حالمون بهتر شد با توضیحات های وحیدپور درباره امروز و این شخصیت گرانقدر. رو بریم سراغ سوال‌ها. شما هم همراهی بفرمایید استاد.
بله.
سلام خدمت های وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم. چون برام سلام کرد، یه سوال داشتم. مادر من از آقای خویی تقلید میکنن.
بله. بله.
و خودم از آقای لنکرانی از دکتر فاضل. چجوری میتونیم مرجع تقلیدمون رو عوض کنیم؟ ظاهرا دوست دارن که از حضرت آیت الله سیستانی تقلید بکنن. عباسی هستم از افغانستان، متشکر از لطفتون.
خب ببینید، مادرشون قاعدتاً چون سنشون بالاست باقی بر تقلید مرحوم آیت الله لزمای خویی هستن.
بله.
عوض کردن ما اصطلاحش میگیم عدول، یعنی برگشت.
خب
عدول از مجتهدی به مجتهدی دیگر قانون داره. قانونش اینه که اگر اون کسی که الان باقی بر تقلیدش هستن او رو اعلم از زنده ها میدونن، باید باقی باشه، نمیتونه عدول کنه. بنابراین اگر هنوز بر این عقیدن که مرحوم آیت الله خویی از مجتهدین زنده اعلم هست، این عقیده شه، باید باقی باشه. اصطلاحا میگیم بقا واجبه.
بله.
اگر نه اعلم نمیدونن، میگن که مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، بنده الان نمیخوام قضاوت بکنم.
بله.
اگر فرض کنید میگن نه فلان آقا الان در میان زنده ها، نه این اعلم از آقای خوییه، و اینجا عدول واجبه. چرا؟ چون الان تو زنده ها شما اعلم داری، میشه عدول واجب. و اگر نه مساوی میدونن، مجتهد میت را با مجتهد زنده مساوی میدونن، اینجا نه واجب است و نه حرام است و جایزه، میتونه عدول،
میتونه عدول بکنه، میتونه باقی بمونه.
بله.
میشه استاد وحیدپور کسی به این جنبه یعنی اعلمیت اصلا توجه نداشته باشه؟ آقا من کسی هم که اصلا نه با این اصطلاحات آشنا هم، نه خیلی دنبالش بودم، الانم بهش فکر نمی کنم.
بله.
من میگم یه زمانی رفتم پرسیدم حاج آقای وحیدپور از کی تقلید کنم، یه حاج آقای وحیدپوری اون موقع بوده گفته از فلان مرجع تقلید. الان میپرسم استاد وحیدپور مثلا از کی، خیلی به اون ابعادش این داستان چجوری میشه؟
ببینید، این که از اعلم تقلید بکنید، اینا خیلی مسئله مشکلی نیست، چون بحث عقلاییه. شما به پزشکم که میخواد مراجعه کنید همین کارو میکنید، ولو نه حضرت عالی که خلاص اهل فضل و معرفت و اینا، نه افراد عادی وقتی یه مشکل اساسی داشته باشه، مثلا خدای نکرده بیماری قلب باشه، میگه که فلان، میگن که فلانی پزشک، میگه کس دیگه هم هست مهمشون کدومه، پیش کسوتشون کدومه، پنجه طلایی بهش میگه. پنجه طلایی.
آره.
یعنی علم
میپرسه میره پیدا میکنه.
سیره و روش و رویه عقلا. پس کار مشکلی نیست.
بله.
که بگیم آقا این مثلا چیکار بود؟ نه. همونطور که اونجا شما از اهل خبره میپرسید، اینجا از
هم...
کارشناس از خبره میپرسه.
بسیار.
حالا هم نسبت به مرحوم آیت الله خویی همینه، هم اون خانومی که الان خودشون سوال کردن.
بله.
که ایشون هم مقلد مرحوم آیت الله لزمای فاضل لنکرانی.
بله. بله.
ایشون هم همینطور. ایشون هم اگر آقای فاضل رو الان اعلم از زنده ها میدونه باقی باشه. اگر باقی اگر اعلم نمیدونه میتونه رجوع بکنه.
عدول بکنه و بیا سراغ عدول
بکنه بیا سراغ کسی که الان میاد تحقیق میکنه.
بله.
ولو حالا فرمودن که
آقای سیستانی
مثلا آقای
سیستانی. بسیار خوب. از طریق تلفن با خانم دانشی از بهبهان صحبت خواهم کرد. سلام علیکم، عصر بخیر، قبول باشه. تلفن قطع شده. بگیرن دوستان تلفن رو. الو؟ الو؟ خانم جبلی؟
بله بله.
بله، تلفن دوممون وصله از کرج. خانم جبلی سلام بر شما.
با عرض سلام و خسته نباشید. خدمت استاد بهید
بود. علیکم السلام و رحمت الله.
و منشی محترم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. سوالم اینه که اساسا شما خواستم بپرسم که میتونم که رد المظالم باید پولی رو به فقیری داد. من این کارو میکنم، اما میتونم به اون کسی که رد المظالم میدم اونم میره گوشت و مرغ و مثلا خوراکی میخره. الان من میخواستم که به اون طرف 450 تومن بدم. میگم میشه این 450 تومن رو خودم خوراکی بگیرم بهشون بدم یا این که نه دوباره باید من پول به اون طرف بدم؟
بسیار خوب.
بله، سوالم این بود.
متشکرم خانم جبلی.
خواهش میکنم.
باید گیرنده تلویزیونی باشید. سلامت باشید انشاءالله. خانم دانشی از بهبهان سلام بر شما، عصر بخیر. خانم دانشی؟ سرکار خانم دانشی. صدامونو ندارن. استاد باید تو پاسخ خانم جبلی رو بفرمایید تا ببینیم خواهر بود.
ببینید ما وقتی میخوام رد مظالم کنیم باید ببینیم موردش چیه.
بله.
خب. یه وقت است شما یه چیزی رو پیدا کردی تو خیابون. بعدم مدتی میلان کردی صاحبش پیدا نشده،
این یه جوره.
یه جوره خود این جنسه مال اون بنده خدایی است که پیداش نمیکنه.
بله، یه انگشتر پیدا کرد
مثلا، خود اینو باید به فقیر بدی. گاهی ما اینو دقت نداریم، خود این مال اونه، به فقیر بدیم. بعضی وقت هست که حالا خب میگیم که حالا اینو به فقیر بدیم، مثلا آخه به چه دردش میخوره، اینا میریم میفروشیم. خود این فروختن خودش بحثه. چرا؟ چون فروش خودش تصرف در مال مردمه.
بله،
من با چه اجازه میرم مال رو میفروشم؟ این است که گفتن حتما از حاکم شهر
بپرس،
مجتهد جامع شرایط اجازه بگیرید، چون تصرف در مال مردمه.
درسته.
خب اینجا که اصلا من حتی حق فروشش هم ندارم، چه رسد به این که برم یه چیزی بخرم مثلا مواد
قابل اون یه چیزی
تازه، یعنی چند تا پیچ میخوره ایمادی. یا اینجوری است، یا اصلا نه، شما پول پیدا کردی، خب پول رو باید بری به فقیر بدی. این که من الان بیام پول را تبدیل کنم به لباس، به غذا، یا مثلا چیزایی که من خودم سلیقه خودمه به فقیر میدم، نه، این تصرف بدون رضایت صاحبشه، بدون رضایت مالکشه و من نخیر چنین کاری رو نمیتونم. ایشون فهمیدن تبدیل به جنس، نه، شما پول رو به فقیر بده، من به عنوان صدقه از طرف صاحبش، بعد فقیر خواست پول رو هر چه مصرف زندگی خودش بکنه بری زندگی، تبدیل به جنس نمیشه.
خیلی ممنونم. ببینیم خانم دانشی رو بالاخره سعادت پیدا می‌کنیم باشون حرف بزنیم یا نه. خانم دانشی سلام بر شما.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت آقای وحیدپور مدیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش می‌کنم. می‌بخشید سوالی دارم. یکی از فامیلامو ازدواج کرده جدیداً، حدود 4 ماه. بعد شوهرش ماشر زندگی می‌کنه. اونجا خونه هم داره. ولی از موقعی که ازدواج کردن اینا هر روز، یعنی هر هفته میرن، در روز نمیشه، برمیگردن به بهبهان، یعنی پنجشنبه جمعه ها رو برمیگردن به بهبهان. بعد این حکم نماز و روزه شو جوری
مقلد کی؟
مقلد آقای خامنه ای هست. بعد هم که چیزه ایراد نکرده از بهبهان، ولی خب محل کار شوهرش اونجا هست و حتما هم بالاخره ممکنه بعدا هم برن اونجا بمونن، ولی میگه الان مرتب برمیگرد. این سوال بعدی من
معذرت میخوام، یه سوالم من دارم الان.
خواهش
کنم. و شوهرشون که ماه شهر میرن شغلشون اونجاست؟
بله بله، تو شرکت بله. هستن
برای کار. و این همسرشون هم همراهشون میرن؟
همسرش همراهش میره، پنجشنبه جمعه ها برمیگردن.
بله.
چون نزدیک بهبهان هست برمیگردن.
بله. این شنبه میرن آخر هفته میان.
خب بله. سوال دوم که من هنوز در روز هیچ وقت اونجا نموندم، الان نماز، حکم نماز و روزم چیه؟
بله. سوال دوم،
این که خانومی به من گفت میخوام کسی برام چیز بخره، همین قرآن ختم کنه، بعد پول بهش میدم. بعد این خانم گفت من سوال کن ببینم آیا حتما باید قرآن رو از اول شروع کنم تا آخر، یا این که نه مثلا امروز دهم ماه رمضونه، من از دهم شروع کنم جز ده، بعد که تموم شد بعدش اون دهتای اول. درسته. و حکمش چیه؟ چون پول میگیرم آیا حلاله؟ چجوری حکمش؟
بسیار خوب، متشکرم ازتون خانم دانشی،
ممنون، دستتون
درد نکنه، موفق باشید، ما رو دعا بفرمایید. خواهش
می‌کنم، ممنون، خدا
در خدمت مصطفیتون.
ببینید این که هر هفته شوهرشون میره برای شغل، اون خب خوبه دیگه، سفر میشه، سفر شغلی
کارش اینه،
کارشه و نمازش تمامه، روزش هم میگیره
خب.
ولی خانومش اگر مقلد رهبری هم، چون مقلدین رهبری باید به نظر مقام معظم رهبری اینجوری عمل بکنن که ایشون سفر رو فقط سفر شغلی میدونن، برای کسی رو سفر،
یعنی برای خانومش شغل حساب نمیشه و کسی رو سفر نیست،
نه خیر، اگر مقلد
حضرت آقا باشه
بله، و ایشون نماز شکسته است، روزا شامت بخوره، چون ده روز که نمیمونه
بله.
ولی اگر خانم مقلده کسی دیگری مثل حضرت آیت الله مکارم
بله،
مثل حضرت آیت الله سیستانی باشن، خب این دو بزرگوار و بعضی از آقایون دیگه میفرمان کسی رو سفر میخواد شغلش باشه، میخواد نه همینطوری میره،
شغل احتمال داره که در آینده بشه اونجا وطن دوم شون،
نه خب این الان فایده نداره
الان...
بله یه نکته دیگر رو میشه در نظر گرفت، همین نکته که شما میفرمایید، اگر بنا دارن که اونجا بشه محل اقامتشون ولو موقت،
خب
نیاز نمی همه عمرشون ولو موقت، که قبلا هم گفتیم
بله.
مثلا بنا دارن، الان خیلی مد شده، مثلا دیدید ماموریت های 3 ساله خیلی شده الان
آره.
مثلا ماموریت 2 ساله 3 ساله است و الان هم که میرن تو ماه فکر میکنم که از
بله.
30 روز 20 روزش اونجا، هر هفته 5 روز مثلا
بله.
20 روز
خب.
اگر بنا داشته باشن که 2 سال 3 سال اونجا واقعا مقیم باشن، ولو اینکه پنجشنبه جمعه هم اونجا نیستن، پنجشنبه جمعه رو میان بهبهان بیانه بنداره، بنای اقامت موقت 2 ساله 3 ساله داشته باشن، این رو مقام معظم رهبری هم قبول دارن که اونجا حکم وطن پیدا میکنه.
ولی به این ترتیبی که الان میرند و میان، نه
از نظر کثرت سفر فایده نداره برای این خانم، برای شوهر چرا؟ ولی از نظر اقامت موقت اگر بنا داشته باشن، یعنی بپرسیم ازشون قصدتون بناتون بر چیه؟ میگه برای این است که ما یه 2 سال انشالله تو ماه شهر بمانیم.
بله.
هم نداره، این پنجشنبه هم که میان مشکل ایجاد نمی‌کنه. توی خودش اقامته.
بله.
اکثر ایام هفته رو میمونن و 2 سال هم مثلا 3 سال هم بنا دارن باشن، این کافیه.
بسیار. سپاسگزارم از شما. از بهبهان بریم به ملایر. علی آقای عزیز سلام علیکم، عصر بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و حاج آقای بزرگوار.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. آقای مجری، جناب آقای
جان،
حاج آقا از حضورتون که من یه سوال داشتم، اونم این هستش که من عشق و محبت و دوست داشتن زیادی بین من و امام جواد علیه السلام هست.
الحمدلله.
بعد من روزه رو برای انجام فرمان خدا گرفتن
بله.
اما برای رضای امام جوادم تو قلبم بوده، آیا این مشکلی در نیت من ایجاد میکنه یا نه؟ مثلا من اگه نماز میخونم میگم انشاءالله پیش امام جواد بیوسفید بشم، روزه میگیرم همینطور، کار خیری میکنم همینطور، ولی اینا برای انجام فرمان خدا هست، نه دورجون بخوام امام جواد رو با خدا شریک کنم، نه نیتم این نیست، اما برای رضای امام جواد این کارا رو میکنم، آیا مشکلی در کار من ایجاد میشه یا در نیت من یا خیر؟
بسیار خوب، متشکرم از علی آقای عزیز، زنده باشید. استاد وحیدپور،
چون خودشون یه جمله‌ای گفتن که فکر میکنم که رفع شبهه میکنه، جمله بله. خوبی هم بود
بله.
چون من گاهی این گونه سوالات که میشه فکر میکنم که مخالفین ما مثل وهابیا سوژه به دست میگیرن و علیه ما میگن ببینید نمازشون هم که میخونن برای خدا، برای امام جواد نماز میخونه. ایشون خودشون گفتن نه اینکه من بخوام خدای نکرده امام جواد بیارم کنار خدا رو شریک قرار بدم، نه خیر، قصدش قربته، روزه رو برای خدا میگیره، یعنی بپرسی روزه رو چرا میگیری، میگه که برای انجام فرمان خداست، خدا دست و چشم، ولی من میخوام که امامم هم از من راضی باشه،
عاشق امام جوادم، دوست دارم قلب او از من راضی باشه،
هیچ اشکال نداره.
بسیار.
و انحصاری هم امام جواد نداره. فرض کنی کسی الان میگه که آقا من واقعا روزه که میگیرم احساس میکنم امام زمان از من راضیه، من اینم تو نظرم میارم
بله.
میگم که خب آقا من برای اینکه شما از من راضی باشید، اصلا نه روزه رو، واجباتمو انجام میدم برای اینکه امام زمان از من راضی باشه، اشکال نداره.
ولی تو نیت نماز میگه 2 رکعت نماز صبح میخونم واجب قربتن الی
بله. بله.
آقای محمدی عزیز از هلند سلام بر شما، اگر صدامو میشنوین و تصویر،
سلام علیکم
عزیزین، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام،
شما خوبه؟
متشکرم.
شما و آقای
بایدپور. و علیکم السلام و رحمت الله.
نماز روزتان قبول باشید.
ممنونم، سلامت باشید.
بفرمایید.
در خدمتیم.
دیروزم آج آقا ما دیروزم مزاحم شدم با شما، خب یک نامفهوم مانده که آخر سوال ما.
آقای محمدی دیروز از سوالن داشتیمش. خب؟
بله. این پسر ما گفتن که ما مقلدی آقای خراسانی هستیم.
آقای وحید.
وحید خراسانی.
وقت
گفت این کاری ما هم که هست، این ما توی شرکتی کار میکنیم معلوم نیست، مثلا یک ماه یک جا میرین دورتر، یک ماه دیگه نزدیکتر، همینطور توی شرکت معلوم نیست که حالا کی ما دور میریم یا کی نزدیک میریم.
کار پیمانکاری جا به جا میشن،
هر جایی هستن. آره
بسیار خوب.
سوال دیگری هم دارم اگه آقا ببخشید دیگه. خانومم مثلا قند خون داره، اینجا هم که روزا خیلی بلند هم میترسه که خب خونیز خلیش شو اینا، اگر این مشکل براش پیش نیاد، اگر این روزه رو ایستار کنه چطور میشه؟
بسیار خوب. تکلیفشون برای روزدارشون چیه؟
یکی هم از بستگان ما میگفت چیزه خونش که چیزه کمه، نمیدونم چطوری بگم، کم بودی خون داره اینا، ضعیفه. اونم تکلیفش شما
بسیار خود. حالا الان مطرح میکنم آقای محمدی. استاد رایتور درباره اون مسئله اولی که مسئله دیروزی ما هم هست،
بله،
سوالی داریم ازشون؟
ببینید حالا من ایشون پشت گوشی باشن که من اینی که
آقای محمدی میتونید منتظر یعنی پشت خط بمونین؟
بله درست میگم یا نه؟ فکر میکنم منظورشون این است.
بله بله حتی تلویزیون نگاه کنم مسئله داره؟
نه مسئله نداره، تلفن رو قطع نکنید، ممکنه بخوایم سوالی بپرسیم ازش.
فکر میکنم منظورشون این است که کارگری است که یه روز مثلا تو یه هفته میره مسافت 50 کیلومتری،
ممکنه هفته بعد 20 کیلومتری،
20 یا مثلا کمتر
مثلا. اینه منظور.
آها اینه. آره دیگه. کمتر از مسافت شرعی.
آقای محمدی شنیدین؟ آقای محمدی
صدا خیلی ضعیف
است. الان صدای منو میشنوین؟
خودتون بفرمایید.
الان بهتره.
خب ببینید آقای محمدی، پسر شما ممکنه این هفته یه پروژه شرکتشون گرفته، میرن 50 کیلومتر میرن، 50 کیلومتر برمیگردن، ممکنه هفته آینده یه پروژه‌ای بگیرن که 5 کیلومتر با محل دفتر شرکتشون فاصله باشه، درسته؟
باشه، بله بله بله.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. میتونیم خداحافظی کنیم؟
بله.
آقای محمدی از تلویزیون ببینید و بشنوید جواب سوال خودتون رو. متشکرم. استاد بیتون.
ببینید خب ما این رو باید بیام تفکیک کنیم. خب قول شما 5 کیلومتر. روزهایی که ایشون کمتر از مسافت شرعی میره، خب اونا تکلیفش معلومه دیگه،
هیچ
روزه رو باید بگیره.
بله.
نمازش هم تمامه چون مسافر نیست شرعاً.
بله.
چون گفتیم شرطش این است که مسافت شرعی رو بره، یعنی رفت و برگشت تقریبا فرض بفرم 44 کیلومتر 45 کیلومتر همین روزه. این مال این روزاش میمونه، روزهایی که ایشون مسافت زیادی رو میخواد بره، که به قول شما 50 تا بره 50 تا بیاد، نه حالا 50 تا هم لزومی نداره،
همون بندازه
فرض کن رفت و برگشت 45 مثلا، این میمونه اینا. خب این روزهایی که اینجوریه چند روزه در هفته است و چقدر به این صورت؟ اگر روزهایی که چنین مسافتی رو میخواد بره، چون مقلد از سایت الله وحیدم،
بله،
اگر چنین روزهایی رو که میخواد بره با این مسافت در طول هفته زیاده، 4 روزه،
بله،
4 روزه در هفته است. خب یعنی 2 روزه تو هفته رو مثلا میره مسافت‌های کوتاه،
2 روز
خب چند روزش میگه، خب 4 روزش هم
مسافت‌های طولانی
اینجوریه، مثلا فرض کنید مسافت‌های طولانی، خب اینم باز اون 4 روزش میشه کسی رو سفر و سفر شغلی و کسی رو سفر، و بازم روزها رو باید بگیره.
بله.
اما نه، اگر 2 روزی که مسافت کمه که هیچی، ولی بقیه ایام، خب اون بقیه ایام میمونه، اون مثلا فرض بفرمایید که 4 روز نمیشه، 2 روز، چون میدونی شنبه و یک شنبه هم تو اروپا معمولا تعطیله.
بله.
شنبه میشه 5 روز.
بله.
5 روز هم ممکنه 2 روز مسافت نزدیک میره، میمونه 3 روز. مثلا 3 روز، 3 روز طبق فتوای از سایت الله وحید کمه.
بسیار
کمه. برای اینکه کسی رو سفر حساب بشه.
بسیار.
و وقتی کم بود، اونجا دیگه مقدار کار مشکل میشه که دیگه
بله، باید طبق اون
طبق نظر ایشون و باید احتیاط بکنه. احتیاط یعنی هم نماز رو شکسته بکنه هم تمام بکنه.
بسیار خوب. بازم اگر شبهه براتون بود آقای محمدی، بازم زنگ بزنید. برنامه ما برای حل اینجور مسائل. یه سوالی هم در مورد خانومشون داشتن که سر قند خون دارن، یکی از خانومای همسایه یا فامیل هم گفتن که کم خونی. اینا روزداریشون چطوره؟
خب حتما به پزشک مراجعه کنن، حتما بله. نظر پزشک رو بخوان.
خب
پزشک اونجا مسیحیه، اب نداره، خیال نکنه که حالا مسیحیه میخواد کاری بکنه که این روزه نگیره، نه، اینا غرضی ندارن و نظر علمیشو میده.
بله
اونا میدونن که مسلمان ها الان روزه میگیرن و احترام هم میکنن. من روزه میخوام بگیرم، وضعم اینجوریه، قند خونه یا چمخونیه، نظر شما چیه؟ میگه نه 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 نه، مثلا به هیچ وجه روزه نگیر. و همین نگرانی و خوفی که ایجاد میکنه خودش مجوز برای
خوردن و افطار کردن روزه. هر دو مورد هم دیگه
بله فرقی نمی.
خیلی خوب، متشکرم. دوستان عزیزم میفرمایند که ما از اصفهان دو نفر رو پشت خط داریم، درسته؟ آقای کریمی
محمدی هستم.
آقای محمدی
بله بله،
سلام عزیزم، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خواهش میکنم، ضمن عرض سلام خدمت شما و حاج آقا.
وعلیکم السلام.
بپرسم که توی این ماه رمضان من بخوام مقداری پول رو برای رضای خدا بدم، خواستم ببینم که خرج چه کاری کنم بهترین پاداش و بیشترین ثواب رو داره.
خب بسیار عالی، بسیار عالی. سوال دیگه، نکته دیگه؟
همین، خرج برای مسجد سازی بدم، برای فقرا بدم، برای به قول معروف واریز به وجوهات شرعی بدم، خرج چه کاری کنم بیشترین پاداش رو داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای محمدی عزیز از شما. آقای کریمی سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشین.
ممنونم. به قول اسپانیا حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، تشکر. دیگه روزو بزن بردزم و فیلن.
نفرمایید، شما هنوزم ماشاءالله سر حال و پر انرژی در خدمتتون قربان.
راست یه سوال داشتم کمی هم یه خیلی زیاده از این سوال که می‌خواستم بپرسم. خواستم از حاج آقا بپرسین که این وقتی که یه زن شوهر میرن تو خلوت خودشون، این تکلیف این ملائکه که دنبال همراهی انسان هم میگن، اینا چه جوریه؟ یعنی دنبال آدم هم نیستن، اصلا محرم هم نامحرم هم شاهدی برای اعمالی آدم هم یا اون موقع نیستن.
خیلی خوب، متشکرم ازتون آقای کریمی. پای تلویزیون باشید، خداحافظی میکنم. آقای وحیدپور سوال ها جواب میدم. ممنون، بفرمایید.
خب دو تا هر دو از اصفهان.
بله،
اولی سوال خیلی خوبیه، اتفاقا من تشویق میکنم که انسان بیاد در کارهای مستحبی سوال بکنه از خبره و کارشناس که خب همه کارها مستحبه.
بله
الان من پولم میتونم 50 جا خرج بکنم،
خب
اولویت با کدومه؟
بله
ایشون یه نکته ای گفتن که یا وجوهات شرعی بدم. وجوهات شرعی در ردیف اینا نیست، وجوهات شرعی واجبه.
بله
یعنی اگر شما واقعا، حالا ایشون که کشاورز قاعدتا نیست که بخواد زکات بده، ولی خمس و اصلا نمیتونیم من بگم که خمس بدم یا مثلا صدقه بدم.
اگر خمس نداده که باید خمس
بده. این پس معلومه که کار واجب قطعا مقدمه بر مستحب.
تبرعات فکر کنم منظورشون،
اگر خمسشون رو دادن تبرعات به قول شما مستحب میخوان، انفاق مستحب میخوان داشته باشن. و اینجا سوال میکنن، من فکر میکنم پاسور خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توی خطبه شعبانیه دادن، تصدقوا علی فقرائکم.
دست این اونو بگیرید.
بله دست این اونو بگیرید
آقای محمد.
و الا شما میتونید مسجدم بسازید. نه نه خوبه ها، نه نه اش برداشت سونش بله، خدای نکرده بله. بگن که بله نه نه مسجد ساختن، مدرسه الان تو همین مناطق سیل زده چقدر مدرسه تخریب شده، مدرسه، مسجد، کتابخونه، درمونگا، بیمارستان. ولی خب ببینید پیغمبر اینو در نظر، پیغمبرم خودش
میدونه که مسجد نیازه.
آها من خواستم خیلی خودمونی بگم.
آره.
پیغمبرم حالیشه که مسجدم نیازه.
درست.
ولی نفرمود مسجد بسازی. فرمود تصدقوا علی فقرا.
یعنی اولویتی در نظر گرفتن،
اولویت
جان بشر، وجود مسلمان و مؤمن.
آقا نمیدونید فقر چه میکنه. این واقعا نکته است، فقر چه میکنه؟ اگر فقر باشه کانون صمیمی زندگی گاهی
به هم
میشه، متلاشی میشه، ایمان میره.
بله
ایمان، دین از بین میره. اینه که شما
تصدقوا علی فقرا
فقرائکم. بله البته اینم من بگم، واقعا برید بررسی بکنید این مؤسسات یا خودتون فقرایی که سراغ دارید، آبرومندن اینها، آبرومندن اینا رو چیز کنید.
آره
توی ما رو میزونی
مثلا آیه وحیدپور عزیز بزرگوار، مردم الان شخص خود من کمترین باش روبرو هستم، یکی دو جا برنامه اجرا میکنیم و اینها، مردم فکر میکنن که خب حالا دیگه اگر یه مشکلی هست بگن ما دیگه حلال همه مشکلاتیم. اونقدر از این مراجعات هست، اونقدر پیام میاد، اونقدر تلفن میاد که آقا اینجوری کنید اونجوری کنید، شرمنده میشه آدم، نمیدونه آدم چه کار
باید. و آبرومندم هست
و آبرومندن،
یعنی دست گدایی دراز نمیکنن.
بله، مثلا ما برنامه رفتیم، موضوع برنامه مهر ورزیدن و کمک به دیگران بوده، طرف اومده نوشته که این موضوع رو انتخاب کردید، خیلی ممنون، احساس میکنم میتونید یه کارایی بکنید و دوست دارید یه کارایی بکنید، من زندگیم داره به خاطر 1,000,000 تومان از هم میپاشه.
همینطور
و داستانی از این تک. بریم به کرمان. آقای کربلایی عزیز،
بعدش جواب اون
آره پشت خط هستم، صحبت بکنید، عذرخواهی میکنم ازتون. جناب آقای خانم کربلایی، خانم کربلایی سلام بر شما. الو،
سلام
علیکم. سلام علیکم خانم کربلایی، بفرمایید.
خدا قوت.
متشکرم.
سلام علیکم و خدا قوت حضور تمام دستندرکاران.
متشکرم.
برنامه ماسترین خصوصا حاج آقای عزیز و ارجمند، حاج آقا وحیدپور و مجری محترم حاج آقا ملایی.
متشکرم ازتون.
متشکرم از برنامه عالی و منجی انسانها که ماسترین نام دارد. افراد این برنامه خودشان ماسترین هستند. بنده چند روز جلوتر در مورد خونریزی لثه پرسیدم که جناب عالی پاسخ فرمودند.
بله بله.
پاسخ حالا خودم حدود تقریبا 5-6 ماه هست که گرفتار خونریزی لثه هستم. هرچی هم دکتر میرم فایده ای نداره. من خودم پارسال وقتی حاج آقا وحیدپور دیدم صرف میزنن برای بهبودیشو نماز جعفر سیار خون کردم. نه. حالا از حاج آقا وحیدپور میخوام وقتی که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف میشون برای خون ریزی لثم دعا کنن.
انشالله.
بسیار عالی.
درمان رو از حضرت معصومه سلام الله علیها میطلبم.
انشالله.
حالا خیلی دعا میکنم، دعا در حق خودم مستجاب نمیشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم خانم کربلایی. استاد وحیدپور فرمودن دعا میکنم براتون، نکته شرعی هم اگر دارید بگید و در این صورت ما بریم سراغ تلفن بعدی. ممنونم ازتون. احمد از افغانستان. احمد آقای عزیز، احمد آقا سلام.
سلام بر آقای وحیدپور.
و علیکم.
سلام از آقای وحیدپور میکنم بپرسیم که امیتات که نیتش زفحری کراموش شوند و یکی هم سوال دیگه دارم که
علیکم السلام و رحمت
الله. خب داره حتنا این چطور کنه؟
الان سوالشون رو فرمودن احمد آقای عزیز. احمد جان سوالتون رو یه مقدار بلندتر یه خوردم شمرده تر دوباره بگین.
یکی سوال داشتم که امی کسی که نیت شده پس تحریف فراموش کنه چطور کنم؟ یکی کسی که امی زکات خیلی شده نتونه چطور کنم؟
خب بذاریم دوباره بیاد پشت خط احمد عزیز. فکر کنم اولیش این بود که نیت رو فراموش کنه تو سحری.
سحری فراموش کرده بخوره ظاهرا.
بخوره. حالا یه سوال بخونم تا ببینیم احمد عزیز.
دو تا جواب ندیم.
قبلی‌ها چرا راستی؟ بفهم.
ببینون آقای که
حواستون جمع‌تر از ما.
خواهش می‌کنم. عزیز که زنگ زدن از اصفهان.
بله.
ببین این سوالی که کردن حالا یا بفرمایید شبهه‌ای که کردن، البته این مسئله شرعی نبود. این بودش که مثلا اون شاهد سمت راست و شاهد سمت چپ ما
بله.
که اینها شاهد اعمال ما هستن، فرض بفرمایید که کجا کم شاهد اعمال ما هست. حالا نه اون مثالو که زن و شوهر، نه اصلا بفرمایید که آدم توی دستشوییه،
تخلی
توی حمامه
بله.
اینها ناظرن نیستن. ببین فقط مسئله منحصر به این نیست. خب قرآن داره که خدا و رسول اینها شاهد اعمال شما هستن
بله.
خدا و رسول، خدا بله. چی؟ رسول چی؟ ببینید این که اونها شاهدند تمام اعمال ما رو، این درش حرفی نیست در تمام حالات، و اینم نقص نیست، و اینم نقص نیست. ملائکه شاهدند، ملائکه ناظرند. آیا این که تمام حالات ما رو میبینن نقصه؟ نقص بر اون نخیر. چرا؟ به خاطر اینکه اونها چنین نظارتی رو که دارند این گناه نیست برای اونها. ملائکه‌ان اصلا موظفن به این، موظفن که
مأمور به
همینن، مأمور به همینن که اعمال ما رو ببینن. این اولا. و ثانیا این که لزومی نداره حتما اونها باید تمام دقایق اعمال ما رو، ولو اون اعمالی که هیچ تأثیری در مثلا خوب و بد نداشته باشه.
بسیار خوب.
حتما باید. نه این چنین نیست. مثل علم غیبه. ببینید من مثال بزنم. ببینید مثل علم غیب. پیغمبر علم غیب داره.
بله.
و ولی آیا در تمام ریزکاری ها باید علم غیب خودش رو اعمال بکنه؟ گفتم نه، علم غیب مثل یه صندوقی است که قفل داره، کلیدش دست خود. هر وقت لازم شد از علم غیب استفاده میکنن، هر وقت هم لازم نشد عادیه معمولیه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. فرصت اینو داریم یه سوال دیگه مطرح بکنیم دوستان عزیز یا خیر؟ بله بسیار خوب، خیلی ممنونم دوستان خوب.
این خواهرمون که از کرمان فرمودن که حتما ما دعاشون میکنیم، ولی خب حالا امروز چون به نام حضرت خدیجه است، ایشون حتما انشالله حتما متوسل بشن به حضرت خدیجه ده. امیدواریم که مشکلشون حل بشه.
سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی جناب حجت الاسلام المسلم استاد وحیدپور. آرزوی سعادت سلامت و توفیق برای حضرت عالی.
بندم امیدوارم که امروز دو تا مناسبت داریم دیگه، یکیش هم رحلت حضرت خدیجه است، یکی که شب جمعه است، دومی شب جمعه ماه مبارک رمضان، و خلاصه رحمت الهی ریزش داره هم به خاطر ما رمضان هم به خاطر شب جمعه که شب رحمت و مغفرت. امیدوارم که انشالله هر دو مناسبت با هم دیگه دست به دست هم بدن و همه ما بینندگانمون خارج کشور، داخل کشور، بچهای شبکه، بنده، جناب عالی، همه ما مشمول اون عنایات ویژه حق تعالی بشیم، همون عنایاتی که خلاصه بندگان مقربش مشمول اون عنایات هستن، از اونها بهره ببریم. یه توفیلی به ما هم انشالله یه چیزی عنایت بفرمایید. اللهم اجعلنا من المرحومین
ولا تجعلنا من المحرومین. بسیار دعای دهه آخر رمضان به رغم از امام صادق علیه
السلام.
خانم ها و آقایان، متشکر از توجهتون تا این لحظه به برنامه خودتون ماه ترین. یه تغییر مسیری تو برنامه ما امروز خواهیم داشت. معمولا بعد از بخشی که با استاد وحیدپور هستیم، ما قسمت زیباخوانی قرآن کریم و آموزش قرآن رو با استاد خورشیدی داشتیم و یه بخش فضای مجازی رو هم داشتیم با طه‌های یزدانی، اما امروز هر دوی این قسمت‌ها منتقل شدن به بعد از گفتگو با مهمان گرانقدری که دوستانم میگن در اتاق فرمان دقایقی هست که شرف حضور دارند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد فرح‌زاد. دعوت میکنم با ما باشید، این قسمت رو اصلا از دست ندید. آقای وحیدپور سپاسگزارم ازتون، با ما باشید. بیننده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از حسن توجهتون به ماه‌ترین تا این لحظه. ساعت از 7 بعد از ظهر به وقت ایران اسلامی 4-5 دقیقه گذشته و عرض کردم یه جابجایی کوچولو در تقدیم بعضی از بخش‌های برنامه داریم، از جمله آموزش قرآن و زیباخوانی اون رو اگر منتظرش بودید انشالله یه نیم ساعت دیگه تقریبا میتونید باش باشید. توی دنیای امروز ما در عالم ارادت و محبت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فراوانند کسانی و مؤسساتی و نهادهایی که در طبق اخلاص گذاشتن هر چی که داشتن و از این مسیر سعی میکنن که عبادت خدا رو به جا بیارن. آدم هایی که وضع مادیشون خوبه، وضع مالیشون خوبه، از این طریق کمک میکنن. کسانی که بیان خوبی دارن، این بیان، کسانی که قلم قشنگی دارن، قلمشون، کسانی که اعتبار و آبرویی دارن، این آخری خیلی هم مهمه، این اعتبار و آبرو رو خرج میکنن برای اینکه به خدا و به دین خدا و به رسول خدا و به اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم اجمعین خدمت بکنن. ماه‌ترین توی این فرصت وظیفه خودش میدونه یه مقداری معرفی کنه یکی از این افراد و مجموعه ای از این اشخاص و یک مؤسسه بسیار بسیار خوشنام و درخشان رو تا اینجوری قدرشناسی بشه. یادتونه چند روز پیش گفتیم رمضان فرصتیه برای قدرشناسی از بنده های خوب خدا؟ همراه ما باشید. از معرفی مهمان آغاز میکنم، بعد گپ و گفتی داریم، امیدوارم لذت ببرید و همراهی بفرمایید در سال روز رحلت ام الائمه النجبا حضرت خدیجه الکبرا سلام الله علیها. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد فرهزاد عزیز و بزرگوار، با احترام بلند بالا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران که خیلی زحمت میکشن و بینندگان خوب و عزیزی که از هر کجای میهن اسلامی و کره خاکی این برنامه رو میبینن، عرض سلام مخصوص دارم و تسلیت عرض میکنم در واقع رحلت جانگداز مادر امت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها.
بسیار متشکرم استاد فرهزاد. نیاز به معرفی ندارن، نل به لحاظ جایگاه و در واقع شخصیت علمی و دانش و اینها که معرفی که خودش کمتر از معرفه اصلا اشتباه میکنه بخواد حاج آقا رو معرفی کنه، به لحاظ رسانه‌ای هم که دیگه برد کلام و چهره و تصویر حاج آقای فرهزاد بسیار فراوانه، لذا میریم سراغ اصل مطلب مستقیما. حاج آقای فرهزاد، ما توی ایام رحلت و شهادت اولیاء الهی و ائمه طاهرین و ایام ولادت و شادی اونها در کنار عمل به اون یفرحون فی فرحنا یا یحزنون لحزننا سعی میکنیم خوشه چینی هم از شخصیت اونها داشته باشیم و اینجا حالا چه کسی بهتر از حضرت عالی برامون در غروب رحلت این بانوی گرانقدر مقداری از حضرت خدیجه بگید، بشناسیم، معرفت به دست بیاریم، مقداری کمکمون کنید.
بله، عموم علمای ما و مراجع بزرگوار ما برای همایشی که دوستان خدمتشون رسیدن مشترکاً این بیان نورانی رو همگی داشتن که حضرت خدیجه در یک غربت و مظلومیت فوق‌العاده‌ای قرار گرفته، برعکس بعضی همسرا که اون جایگاه رو نداشتن و خیلی از اونا ستایش شده در بین بعضی از مذاهب، ولی حضرت خدیجه‌ای که اول بانویی بود که ایمان آورد و شخصیتی که در سخت‌ترین بحران‌ها و سختی‌ها و مصائب سهمگین ایمان آورد، با مال، با جان، با آبرو، با همه هستی دفاع کرد از پیغمبر خدا. واقعاً اگر نبود کمک‌های فوق‌العاده مولا امیرالمومنین علیه السلام، حضرت ابوطالب، حضرت خدیجه کبری در غربت ابتدای صدر اسلام، واقعا پیغمبر کارش پیش نمی‌رفت.
بله،
چون تمام مردم مکه بر علیه پیغمبر شوریده بودن، حتی عموش مثل ابولهب، ولی این بانوی بزرگوار با قدرت روحی و مالی و همه نظر که داشت واقعا پشت پیغمبر محکم ایستاد. مولا امیرالمومنین حضرت ابوطالب دفاع کردند. اگر ما واقعا بخوایم درس بزرگی از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها داشته باشیم، همین درس ایثار، فداکاری، گذشت، مقاومت، صبوری. در روایات ما هست که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها که اسطوره صبر و مقاومت به دنیا آمدن، که پیغمبر قنداقشون رو به دست گرفتن، از طرف خدا نام زینب رو برشون نهادن و فرمودن شریک امام حسین است در مصائب، که واقعا ام المصائب حضرت زینب علیه السلام. ولی تعریفی که از این بانو کردن، فرمودن این نوزاد، این دختر شبیه مادر بزرگ و جدش خدیجه کبرا هست. یعنی حضرت زینب رو با اون جایگاه عظیمی که داره تشبیه کردن به جدهشون حضرت خدیجه کبرا علیه السلام. واقعا اون جایگاهی که حضرت خدیجه داشتن در سخت‌ترین بحران‌ها و فشارها، که یکی شعب ابی طالب علیه السلام بوده. بله. شما تصور بفرمایید، من امروزم مسجد مقدس جمکران همین رو عرض کردم، اگر به یک خانواده، به یک جمعی بگن شما برید در بیابان که هیچ امکانات بهداشتی، آب، غذا، سرپوش، خیمه، مسکن نیست، یک هفته زندگی کنید، ما واقعا تاب و توانمون میبره. 3 سال در میان یک دره که نزدیک مکه، کنار شهر مکه بود، اون موقع عزیزان پیغمبر و خود پیغمبر در یک دره بدون هیچ امکاناتی، و خانومی که اول ثروتمند حجاز بوده، در رفاه بوده، در آسایش بوده، در خوشی بوده، در راحتی، چقدر خادم و کنیز داشته، ولی در این بحران خمی به ابرو بیاره، گلایه‌ای بکنه، شکایتی بکنه، از پیغمبر ببره، عرض کرد یا رسول الله من تا آخرین نفس با شما هستم، در همه سختی ها با شما شریکم. و آیت الله سبحانی حفظه الله فرموده بودن که اون فشارهایی که در شعب ابی طالب، خب سوء تغذیه بوده، آب و هوای نامناسب، امکانات نبوده، پذیرایی نبوده، این باعث شد که این بانو دیگه سال آخر عمرش بشه و بعد از این جریان از دنیا برن. یعنی در واقع فوت ایشون حالت شهادت گونه بوده. فشارهایی که بچه های شعب ابی طالب که در اونجا افراد خردسال بودن، از ناله و گریهی که میکردن دل سنگ ریش میشده. یعنی خود مردم مکه بریدن، گفتن بابا اینا رو در بیارید از شعب ابی طالب. لذا اون فداکاریایی که ایشون داشته به جایی رسید که پیغمبر خدا بعد از وفات ایشون اون جزع شدید کردن، یعنی مثل این انسان همه هستیشو از دست داده. به حدی که اون سال رو سال حزن و اندوه بیان کردن.
بله.
و فرمودن دیگه جبرئیل نازل شد، عرض کردن یا رسول الله دیگه شما حامی و یاور و ناصری نداری، باید کوچ کنی به طرف مدینه. و این خیلی مهمه، حضرت رسول علیه و آله السلام بارها یاد این خانم میکردن، خسته نمیشدن از مدح و ستایش و تعریف این خانم. و اونقدر تعریف میکردن که بعضی از همسرای پیغمبر که در خوشی و رفاه سر سفره پیغمبر آمده بودن، به غیرتشون، حسادتشون بر میخورد، میگفتن آقا چقدر از حضرت خدیجه تعریف میکنید، چی میفرمود حضرت؟ انشالله این شعار همه ما باشه. میفرمودن خدیجه و انا مثل خدیجه. خدیجه رو میگی؟ همانند نداره، نظیر نداره، مثل او دیگه برای من نخواهد اومد. فرمود در سخت‌ترین بحران‌ها که مردم مکه تکذیب کردن، او منو تصدیق کرد، منو یاری نکردن، اون یاری کرد. منو ترک کردن، با مال و جانش حمایت از من کرد.
خدیجه و انا
مثل خدیجه.
مثل خدیجه، کاش بشه شعارمون.
بله.
خدیجه و کجاست یا کیه مثل خدیجه؟ کی میتونه اصلا اون نقشی که خدیجه علیها السلام برای رسول خدا و برای دین خدا داشت رو، اون نقش رو ایفا بکنه؟ خدیجه ای که دختری مثل مادر همه شیعیان آورد. بله. خدیجه ای که مادر ائمه است و به حق کلام درست بزرگان ما برای امیرالمؤمنین حتی نقش مادری رو داشت. استاد فرهزاد، این شخصیت الهام بخش حضرت عالی و دوستانتون بود در تأسیس مؤسسه گرانقدری به نام مؤسسه خدیجه کبرا سلام الله علیها. داستان رو یه مقدار تعریف بفرمایید برامون.
بله. از دیر باز آقای ملایی عزیز، من تو ذهنم بود که ما سنت هایی که مغفول شده و فراموش شده رو احیا بکنیم.
بله.
یکی از اون سنت هایی که به اصطلاح در مملکت ما و در خارج از ایران احیا نشده بود، موضوع اونهایی که تا حالا عتبات مشرف نشدن، مشاهد مشرفه نیومدن، به قول ما زیارت اولی ها.
بله.
که فراوان هم هستن، یعنی در چه در کشورهای دیگه چه در مملکت ما. ما شاید باور مردم نشه که میلیون ها انسان هایی که تو ایران هستن هنوز مشهد رو ندیدن و این خیلی درده.
بس.
یا قم نیومدن، حتی اطراف مشهد ما زائری داشتیم، اطراف قم که روستایی هایی که میگن ما اصلا نمیتونیم، پول نداریم بیام شهر.
درست.
ما به لطف خدا گفتیم هم نام حضرت خدیجه کبرا احیا بشه، که اینم داستانی داره که واقعا ما تجربه کردیم که اونهایی که برای حضرت خدیجه قدم برمیدارن، کاری میکنن، زود پاسخ فوق‌العاده میبینن. یعنی من نمیدونم چه سری حضرت خدیجه، چون با خدا معامله کرد دیگه، مال و جان و هستیشو داده. من همینجا روز وفات این بانوی بزرگوار خواهش دارم از همه بیننده ها، بیاید این رو هم شما عزیزان تجربه بکنید. برای این مادر حالا نظری میدید، خدمتی میکنید، صدقه میدید، یه زائری رو برای کربلا، مشهد، قم بانی میشید. ما برای قم نفری 50,000 تومان هزینه میکنیم، چون کرایش رو از خود محل تامین میکنن. افرادی که معتمد محل هستن به اصطلاح خبر میدن که این خانم یا آقا نیومدن برای زیارت قم، اینجا هم دو سه روز که مهمانن
هزینه
اسکان و خوراکشونه. برای مشهد حدوداً 200,000 تومان، برای عتبات هم حدود 1,000,000.
بله.
بیایم به نیت این مادری که همه هستیشو در راه خدا داده، ما هم یک قدمی برای این بانو نیت بکنیم. حاجت داریم، نظر مادر. حالا سفره اطعام میندازیم، صدقه میدیم، قرآن و دعا هدیه میکنیم. حداقل من امروز حرم و جمکران اعلام کردم، نفری 1,000 تا صلوات. اونایی که پول ندارن، اونایی که پول ندارن هم کم بدن. خیلی جالبه آقای مولایی، ما مددجوی کمیته امداد داریم که 50,000 تومان از کمیته امداد کمک میگیره در ما، 2,000 تومانش رو برای مؤسسه حضرت خدیجه مازیانه برای زوار اولیه واریز میکنه. قرآن میگه کسی که داره لینفق زو ساعت من ساعته، کسی که داره زیاد بده.
بله.
و من قدر علیه رزقو، یعنی کسی که رزقش کمه. کم شد،
حالا روزش کم
شد، یه آب باریک هست،
خب
میفرماد فلینفق مما آتاه الله، بازم بده
از اون که خدا بهش میده، یه کوچولو
بده. ببین تو روایات ماه شعبان، ماه رمضان داریم، گفتن آقا همه نمیتونیم افطاری بدیم، فرمود اتقوا النار ولو بشق تمرته، مثال دیگه. بله. ولو نصف خرما، یعنی این صدقه دادن، انفاق، احسان. یه نکته خدمت بیننده های شبکه ولایت عرض بکنم، نکته خیلی ظریف و قشنگیه. بله. نماز ستون دینه. اگر ما یک مراجع به نماز یک جای صحبت بکنیم، کم صحبت کردیم، یعنی فاصله مرز بین کفر و ایمانه.
بله.
ولی شما فکر میکنید در برای نماز در قرآن چند تا آیه داریم؟ حدودا 90 خورده آیه داریم، یعنی زیر 100 تا. ولی برای انفاق، صدقه، احسان، قرض و لسنه، کار خیر، حدود 500 آیه، یعنی بیش از 5 برابر نماز
آیه
درباره انفاق و صدقه.
عجب.
خیلی عجیبه.
بله.
همش خدا میگه صدقه، احسان، صدقه، احسان، قرض و هر جا که میتونید. عزیزان بیان همت بکنم برای مادرمون، کسی که همه هست. پیغمبر مدیون این مادره، امام ها مدیون این مادرن، افتخار میکردن میگفتن ام ابن خدیجه الکبرا، من فرزند خدیجه کبرا هستم. برای اینکه نام این بانو هم احیا بشه، توسلمون، ارتباطمون با این بانو باشه، نام این بانو رو و احیای نام این بانو هم باشه. من همینجا باز چیز جالب دیگه عرض بکنم، ما تقریبا 3-4 ساله
اینو بفرمایید بریم اتاق فرمان بیاریم. بله.
3-4 ساله بانی خوبی پیدا کردیم، خیرین خوبی هستن، که برای اینکه نام این بانو احیا بشه، پلاک طلا میدیم به نوزادهایی که دختری که خدا بهشون مرحمت بکنه اسمش رو خدیجه بگذارن. از سال گذشته ماه رمضان تا امسال برنامه سمت خدا پیام میدن و ما استعلام میکنیم از ثبت احوال، یه پلاک طلای ارزشمند بهشون تقدیم میدن،
به خدیجه های متولد شده رمضان پارسال تا
امسال. بله.
این دو سه مورد رو یه کمی با هم درباره‌اش بیشتر صحبت خواهیم کرد، توضیح بله. هم خواهیم داد. استاد فرهزاد عزیز و بزرگوار، خب شما بیانتون خیلی خوبه،
خواهش میکنم،
و خیلی جذابه، ما دلمون نمیاد کلام شما رو قطع بکنیم،
خواهش
میکنم. اما از طرفی هم یه تغییر ذائقه ایجاد بشه توسط دوستان در اتاق فرمان، برگردیم و بتونیم یه شناسنامه از برنامه بدیم برای بیننده هایی که تازه به جمع ما پیوستن. این قسمت رو ببینید، برگردید خواهیم گفت چه میگیم و چه میشنویم، چه میبینیم و چه تقدیم شما میکنیم.
السلام
بیننده های عزیز، قصه تا اینجا از این قرار شد که خب سالها پیش جناب استاد فرهزادی که الان در استودیو برنامه ماه‌ترین هستن به اضافه تعدادی از دوستانشون آدمای دغدغه‌مند و مؤمن اومدن به برکت نام حضرت خدیجه سلام الله علیها هم برای احیای این نام و تکریم این شخصیت هم برای مدد گرفتن از این وجود گرانقدر و نام او مؤسسه ای رو راه اندازی کردن به اسم مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها که شما تو فضای مجازی با عنوان khadije.com همه الان میتونید پیداش بکنید یا فارسی بزنید مؤسسه حضرت خدیجه، لینک های متعددی برای ارتباط با این مؤسسه گرانقدر و محترم میاد. این مؤسسه رو راه اندازی فرمودن برای اینکه چه کنند، برای اینکه یکی از اون چیزهایی که آرزوشون هست رو برآورده بکنن. آرزوشون این بود که کسی حسرت زیارت ولی خدا امام رضا علیه السلام، زیارت عتبات عالیات، زیارت حضرت معصومه علیه السلام و اولیاء الهی رو نداشته باشه. کسایی که نمیتونن دستشون رو بگیرن و به این وادی نورانی اونها رو وارد بکنن. خب این ارتباط دو سویه هم خواهد بود طبیعتاً، یعنی استاد فرهزاد و همکارانشون در مؤسسه حضرت خدیجه کارهایی رو انجام میدن، از طرفی ما میتونیم دستشون رو بگیریم و کمکشون کنیم. این که از چه راههایی میتونید کمک بفرمایید رو حتما خواهیم گفت، اما این که چه کارهایی داره اونجا اتفاق میفته، دو موردش استاد فرهزاد فرمودن، من کلامم داره طولانی میشه ولی بگم اون دو تا رو.
بله.
حیفه، لذت میبره آدم وقتی اینجور کارا رو میبینه و میشنوه. استاد فرهزاد فرمودن که اگه شما عاشق زیارت حضرت معصومه اید به فرض مثال و تا حالا نیومدید، زیارت اولی هستید، اگر تشریف بیارید میشید زیارت اولی، با امام جماعت مسجد محلتون هماهنگ کنید، با مؤسسه بیایید ارتباط بگیرید، khadije.com رو بزنید، وارد سایت بشید، بگید میخوام بیام قم زیارت کنم، چجوری بیام؟ یه مقداری از هزینه رو مبدا طبیعتاً تأمین میکنه، یه مقداریش هم مقصد که قم باشه، مؤسسه حضرت خدیجه جا بهتون میده، غذا بهتون میده و زیارت میرید. مشهد همینطور و کربلا هم همینطور. برای یک نفر هزینه اسکان در قم با پذیرایش حدود 50,000 تومان در نظر گرفته شده، معونه نیاز داره. برای یک نفر که مشهد میره حدود 200,000 تومان و کسی که کربلا مشرف میشه تا حدود 1,000,000 تومان دیگه فکر کنم کفش باشه، یعنی بالاتر باید در نظر گرفت. اینا گرونه.
بله.
و اگه دوست دارید کمک کنید بسم الله، اگه دوست دارید از این خدمات بهره مند بشید هم، هر که دارد هوس زیارت و کرب و بلا، بازم بسم الله. استاد فرهزاد، اون دختر خانومایی هم که رمضان پارسال تا رمضان امسال به دنیا اومدن اسمشون خدیجه هست، اونا رو شما بهشون پلاک طلا میدید.
بله.
اونا هم تو سایت جایی برای ثبت نام دارن،
میتونن ثبت نام بکنن یا برنامه سمت خدا هم پیامک بدن.
سمت خدای شبکه 3 سیما پیامک بدید، زیرنویس میشه اونجا مدام سامانه پیام کوتاه اون برنامه
20303.
برید اونجا 20303.
خیلی
خب 20303 سامانه پیام کوتاهیه که شما میتونید برای اعلام این که من دختری دارم که نام خدیجه روش هست و پلاک بگیرید 20303. و اما آقای فرازاد، برای کمک به مؤسسه من دوست دارم یه هزینه‌ای بدم برای زیارت اولیا.
بله، تو همون سایت که وارد بشن راه به اصطلاح کمک کردن رو هم مطرح کردیم. انشالله تماس میتونن بگیرن یا از طریق ستاره که اعلام میشه،
کد دستوری
میتونن به اصطلاح ارتباط برقرار کنن، کمک بکنن. یک روایت زیبایی است.
اون کد دستوری رو کاملش اجازه دارم من از
بله بفرمایید
کمک اینجوری ما اینقدر کمک کنیم حالا.
بله،
ستاره 733 ستاره 55 مربع، دوست دارم زیرنویس میکنن براتون، ستاره 733 ستاره 55 مربع و همینطور سایت خدیجه.com. اینا راهاییه که میتونید به جناب استاد فرهزاد عزیز و بزرگوار و همکاراشون کمک کنید. ببخشید.
بله، روایت زیبایی است. ما خیلی عزیزان خیر هستن که میخوان کار خیر بکنن. ما اتفاقا از کشورهای خارج از ایران هم داریم.
بله.
حتی از عراق چقدر استقبال کردن از این که به ما جا بدن، گاهی مثلا کمک بکنن، هزینه رو کم بگیرن. احسن. یا ماشین در اختیار بگذارن. یکی از کارهای زیبایی که هم آستان مقدس مشهد و هم عتبات عالیات با ما همراهی کردن، پذیرایی ویژه از زوار اولی هاست. یعنی از حرم امیرالمومنین مهمان میشن، حرم امام حسین مهمان میشن، آستان مقدس مشهد یه روز مهمان میشن، غذای تبرکی میل میکنن. ما معتقدیم کار خیر خیلی زیاده، ولی باید انتخاب احسن، گزینه برتر. دعایی که ما سرها میخوانیم، اللهم انی اسالک من بهایی که به ابها، من جمالی که به اجملی، من شرفی که
به اشرف،
اشرف. یعنی همش سوق میده. همه مخلوقات خدا آیات خدا هستن، زیبا هستن، ولی میگه برو سراغ اونی که زیباتره، برتره، بهتره، اجمله، اشرفه، اکبره. این خیلی مهمه. بله. یعنی بسنده نکنیم.
بله.
خب الان خیلی هستن، حالا میتونن انفاق، صدقات، کار خیر بکنن. مسجد بسازیم، حسینیه بسازیم، به فقرا برسیم، به ایتام برسیم. خیلی کار خیر ریخته کسی نیست جمع بکنه. من میخوام این رو عرض بکنم، اونهایی که فرهنگ پیغمبر، فرهنگ اهل بیت، دین الهی رو کمک میکنن، افضل و برترین کمک هاست. این روایت نورانی رو توجه بفرمان. امام صادق علیه السلام در کافی شریفه فرمودن درهمون ینفق فینا اهل البیت احب الی من الف الف درهم ینفق فی انواع وجوه البر. یعنی مالی که صرف ترویج مکتب اهل بیت بشه از 2 میلیون برابر، توانش خیلی ها فاطمه،
بله بله،
2 میلیون برابر پولی که صرف کار خیر بشه، این بالاتره و من بیشتر دوست دارم. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر شما میخواهید مثلا به یتیم، فقیر، اسیر، گرفتارا، مریض دار کمک بکنید، ولی با اهل بیت ارتباط میدید با مالتون، آدمی که با اهل بیت پیوند پیدا کرد، با حضرت خدیجه پیوند پیدا کرد، به یتیم هم میرسه، مسجد هم درست میکنه، به فقرا هم میرسه، به ایتام هم میرسه، چون این مرکز اصله.
بله.
این ریشت. بله. و اساسه. لذا به نظر من بسیار کار پسند است. البته ما همونجوری که عرض کردیم زوار اولیایی که میاریم تکریم فوق‌العاده داریم براشون، خدمتگزار اونا هستیم، خادمای افتخاری زیاد هستن که چه در مسیر چه در مقصد از اینا پذیرایی میکنن. ما به لطف الهی فکر نمیکردیم که نام و یاد حضرت خدیجه اینقدر خیر و برکت باشه. یعنی واقعا به ذهن بنده نمیرسید که در طول حدود 3 سالی که این خیریه بپا شده، حدود 67,000 زائر برای قم آوردیم.
بله.
و حدود 26,000 زائر برای مشهد مقدس که با همکاری آستان مقدسه، و حدود 5,000 خورده. ما بار اول فکر میکنیم 72 نفر بیاریم. خیلی هنر بکنیم، توسل گرفتن رفقا در مسجد جمکران 313 نفر بیارن، ولی 5,500 نفر تا حالا عتبات عالیات که 1,000 نفر اونا در اربعین بوده.
الله
اکبر. این توفیق بزرگیه.
یه نکته رو هم حالا حضرت عالی اشاره نکردید، ظاهرا تو اولین، یعنی تو یکی از مراحل اهداء سبد حمایتی برای مستمندان، نزدیک به 1,000 سبد کالایی که ما دقایق پیش خدمت استاد وحیدپور بودیم.
بله.
ایشون حالا یه اجمالی اشاره داشتن، گفتن ظاهرا هر سبدی بالغ بر 300 هزار تومان
بله.
براش هزینه میشه، یعنی 1000 تا 300 هزار تومان هم سبد کالا تو همین ایام.
بله.
ظاهرا
ما البته مؤسسه برنامه‌ریزی اصلی و اولیش زوار اولی هست.
بله، ولی در کنارش
ولی خب هم خیلی جالبه، یعنی واقعا من شرمنده این خیرین و مردم هستن با اعتمادی که به ما کردن و کمکایی که کردن. خود مردم هی پیام میدن آقا برای مثلا حضرت خدیجه، برای امام حسن، برای امنه میخواید نظری بدید، کار خیر بکنید، شروع مدارس مثلا برای فقرا کمک بید. خودشون خیلی جالب آمار برای خود من خیلی واقعا سرورآور بود. برای نیمه شعبان ما یه فراخوان دادیم برای سلامتی امام زمان، هدیه بدن قربانی بکنن، گوسفند قربانی کنن.
بله.
ما حدود 400 گوسفند قربانی کردیم.
بسیار عالی.
و این سبد کالا بله. که کمکی به فقرا هست، یا احیانا جهازی تهیه میشه، یا به مریضی که گرفتار بله. کمک میشه، اینا دیگه در حاشیه این مؤسسه است. بله. همین هم خودش واقعا یه کمک فوق العاده ای است که قطعا حضرت خدیجه علیها السلام خیلی خوشحال میشن، خوشنود میشن. عزیزانی که میتونن با هر توانی که حالا ما خاطرات شیرین تو این مؤسسه خیلی داریم، مثلا بس. یکی از
من می‌خواستم خواهش بکنم اتفاقا خاطره بفرمایید، کلام شیرینتون رو قطع می‌کنم، بی‌ادبیه.
خواهش می‌کنم.
دوست دارم بفهمم که خواهر بزرگواری الان چند دقیقه پشت خط دوست داره با شما صحبت کنه.
در خدمتتون هستم.
جسارت کردید. خیلی منو ببخشید. صحبت بکنیم، برگردیم، هم اگر نکته ایشون داشت هم خاطره ها رو بریم به آبادان عزیز و قهرمان. سرکار خانم زیسی، هموطن گرانقدرم، اگه فامیلیتون درست گفتم، سلام بر شما، عصرتونم بخیر باشه.
سلام. سلام
علیکم. السلام
جناب آقای یادم فرحزاد.
بله استاد فرحزاد عزیز، بفرمایید.
بله استاد فرحزاد مجدی عزیز، میخواستم بگم پول هست، همه مکه رفتم ولی نتونستم تا حالا مسجد بیام.
خب
کسی نبوده مثلا بیاردم یا ببرم کربلا؟
آه.
ما جفت کربلاییم، هر روز زیارت همینجوری میکنم، ولی کسی نیست ببرمون. اگه پول و برای این چیزا نیست که مثلا بعضی حالا میگن
درسته.
پول یا مثلا که ما میتونیم بالاخره هر طوریه این سنا یه پولی جیبشون مثلا جمع کنن بذارن کنار بیان، ولی کسی نیست. الان من با عروسم من که میخوام بیان کسی
که بیارم و ببرم شما رو
قطار راهی بیارم، همه میخوام بلیت بگیرم.
بله.
مثلا میگه بلیت قطار نیست.
خب خانم زیسی، من در حضور استاد فرحزاد جسارت میکنم، یه پیشنهادی دارم براتون اگه هر دو طرف بپذیرن. من عرض میکنم که شما ستاره 733 ستاره 55 مربع رو بگیرید، یه نیتی بکنید همین امشب نظر حضرت خدیجه کنید، اگر که میتونید یکی دو نفر رو تقبل بفرمایید. استاد فرحزادم به نظرم یه سازوکاری دارید تو مؤسسه برای اینکه از اونجا حرکت بکنن زائرین و بیان.
بله.
یه توضیح بفرمایید که خواهرمون.
بله. ما چون زوار تک نفر پذیرایی و آورد و برد
نداریمشون،
کار مشکلیه.
بله.
ولی مثلا بسیج محل، کانون فرهنگی مساجد.
بله.
خیریه هایی که اونجا هستن،
جماعت مسجد،
کمیته امداد، بهزیستی، به همه سفارش کردیم. اینا مثلا مجموعاً 20 نفر 40 نفر یه لیستی بدن تهیه بکنن.
خب.
چون تک تک خیلی کار مشکلیه.
کاملا درست.
یه 40 نفر بشن، هزینه‌اش رو برای قم هزینه‌اش رو همونجا تامین بکنن. اینجا پذیرایی و اسکان از ما هست. کربلا هم ما فقط گذرنامه می‌خوایم، از 0 تا 100 هزینه‌اش با ماست.
یعنی
فقط گذرنامه. بله. یعنی فقط گذرنامه داشته باشن. ولی انفرادی کار مشکلیه. ما جمعی باشن مورد تایید کنن، محل مسئولین محل تایید بکنن، ما در خدمتشون هستیم.
بسیار عالی. خانم زیسی تلفنشون قطع شد. بله. استاد فرحزاد یه سوالی ممکنه مطرح باشه. من الان گوشی تلفن همراه هم بر میدارم، به سامانه شما مثلا یه اسمی رو میفرستم، یا تو سایت شما میام ثبت نام میکنم، آقا بنده میخوام برم کربلا.
بله.
تشخیص این که من زیارت اولی هستم یا نیستم چجوری اتفاق میفته؟
بله.
که حقی از حقیقتن نرفته.
بله.
ها زایه نشه.
بله.
بعد یه خاطرم قرار بود برام.
بله. اونهایی که برای عتبات ثبت نام میکنن، ما از به اصطلاح نیروی انتظامی استعلام میکنیم که این آقا یا خانم خارج از کشور خروجی داشته یا نداشته. اونا به
اساس کد ملی.
بله 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 بله. ولی مشهد و قم رو از خود یا امام جماعت محل یا مسئولین اون منطقه یا پایگاه بسیج، اونها باید دو نفر شخصیتی که
معتبرن
اونا به ما تایید یا امضای کنند، یه خبری بدن که این ما تایید میکنیم که این خانم آقا نرفتن کربلا یا نرفتن به زیارت عارف. خاطره که میخواستم عرض بکنم
حسن ختامه.
بله خیلی خاطرات شیرین. شما ببینید کسی که تا حالا قومو ندیده، مشهدو ندیده، چه حالی داره. ما یه کاروان خیلی فوق‌العاده داشتیم از بشاگرد. بشاگرد در منطقه بندرعباس میناب
محروم.
مناطق محرومترین منطقه ایران شاید باشه، دور افتاده، حتی بعضی دوستا جاده نداره. زوار را چند ساعت پیاده آوردن تا پای اتوبوس، یعنی 3 ساعت 4 ساعت پیاده آمدن.
عجب.
ماشین اون منطقه نمی‌رفته و اتفاقا مصادف شد بنده در مشهد سخنرانی داشتم، این زوار رو زیارت کردم. زواری که اصلا میدیدی واقعا شارژ میشدی
و اونا میدونستن که شما توی
بله 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 اینا خیلیاشون تو کپر زندگی میکردن. حالا کلیپش اگر بود اینجا پخش میشد که نرسیدن اونجا. آره خیلی زواری که دل شکستن اینها رو وقتی میاری و اینقدر شارژ میشن، در عمرشون همین یک بار سفر زیارتی میان میرن، قطعا بیننده های عزیز بدونن افرادی که به این نوع افراد خدمت میکنن قطعا از رفتن ما خودم به زیارت افضل و بالاتره. هم دل اون امام رو شاد میکنیم، هم یک دوستش رو شاد میکنیم و هم اون ثواب زیارت بالاترش در نام عمل خود ما ثبت میشه انشالله. آرزویی که داریم انشالله به ظهور برسه که در مملکت ما یا خارج از کشور شیعه و دوست اهل بیت نباشه که مشهد مشرفه رو ندیده باشه.
آمد.
خدای تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد در این روز وفات مادرمون خدیجه کبرا به ما توفیق خدمت کردن به دین، خدمت کردن به زوار اهل بیت، خدمت کردن به همه مؤمنین و مؤمنات مرحمت بفرماید.
آمین.
قلب امام زمان به مژده ظهور شاد بگردانه و آمین. ما رو جز بهترین یارانش قرار بده. نظری مادر حضرت خدیجه رو فراموش نکنید. یک خدمتی بکنید برای مادر.
فکر می‌کنم همین از حضرت عالی هم میتونید نگاه بکنید. ما روی تصویر حضرت عالی هم داشتیم.
الان
هم هست. ستاره 733، ستاره 55 مربع. برای اینکه با کد دستوری تلفن همراه کمک بفرمایید به مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام و khadija.com هم نشانی پایگاه تلارسانی این مؤسسه محترمه، کمک میکنیم به هم دیگه و اینجوری شریک میشیم در کار خیلی که استاد فرهزاد و دوستانشون دارن انجام میدن. آرزو میکنیم ما هم که یه روزی برسه کسی نباشه که قوم مشهد و کربلا رو زیارت نکرده باشه. استاد فرهزاد حرفی هست که دوست داشتید بگید و من نپرسیدم درباره مؤسسه؟ نکته لازم
من ده. دوست دارم همه عزیزان در طول ماه، در طول سال یه ارتباطی با پیغمبر، با حضرت خدیجه، با امام حسین، با امام زمان، یک ارتباط معنوی و یک ارتباط کمک مادی، حالا خیری که اینا ثبت میشه، قطعا قیامت از ما دستگیری خواهند کرد.
اینو داشته باشه.
داشته باشه.
این نکته اساسی و ارزشمند. هدیه خوب بود از شما برای ما.
خواهش میکنم.
خدا حفظتون کنه.
سلامت باشید.
تصویرتون هر جا دیده میشه، صداتون هر جا شنیده میشه، حضورتون هر جا وجود داره. این نکته رو به ذهن میاره که میتونیم مشی خدیجه رو داشته باشیم.
بله.
با جانمون، با مالمون، با ارز و آبرو، با اعتبارمون، با لباسمون، با عمامه‌مون، با اینکه آقای فرهزاد 4 نفر قبولش دارن تو این دنیا، 400 نفر، 4000 نفر، 4 میلیون نفر.
بله.
و شما این کارو کردید.
بله.
گواهی میدیم که
خبر خوشی به شما بدم که اینم حالا خیلی شیرینه.
آبروتون
هست. قبل از ماه مبارک رمضان یه خیری به من زنگ زد.
بله.
خب من خیلی برای حضرت زینب میخوام خدمت بکنم، کار بکنم.
خب
ایشون نیت کردن 40 نفر خانم هایی که زینب نامن و عقد بسته هستن، نفری 10 میلیون جهاز براشون تهیه کنن که ما هم الان تقریبا نصف بیشترش رو تقریبا آماده شده، بقیه هم داره آماده میشه. خب میخوام این خیرین رو تعریف کنم که این کارهای خیر زمین مونده.
بله.
و واقعا چقدر دل فاطمه زهرا اهل بیت حضرت زینب از این کار شاد میشه.
بله. بسیار عالی. خدا حفظتون کنه.
موفق باشید.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم ها و آقایان، بدون هیچ تعارف و اغراقی از هم صحبتی با استاد فرهزاد بنده لذت بردم. حرفاشون حرفای به درد بخوری است، الهام بخش. شما هم امیدوارم همین حس رو داشته باشید. کمک بکنیم برای اینکه این نام نورانی حضرت خدیجه علیها السلام رفیع‌تر بشه هر روز نسبت به روز گذشته. بازم بریم سراغ شعر اولمون. گاه حتی یک نفر هم یار دین باشد بس است، یکی مثل بانو حضرت خدیجه علیها السلام اینجوری پای کار بیسته، همین یک نفر هم کافیه. ماهترین تقدیمتون میشه، حدوداً 20 دقیقه دیگه زمان داریم، ثانیه به ثانیهش رو باهاش کار داریم، با ما باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. در ادامه معرفی صفات اهل تقوا، امیر المومنین در نهج البلاغه خطبه 193 می‌فرمایند: و هم و نار چمن قد رآها فهم فیها معذبون. اهل تقوا این گونه هستند که گویا در همین دنیا جهنم و عذابشو میبینند و گویا در همین دنیا بهشت و نعمتهای او رو مشاهده میکنند. خیلی جالبه، یعنی به حدی از رشد و تعالی رسیدند، به حدی از یقین رسیدند که لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، جهنم رو میبینند، نه این که میشنوند، نه این که وصفشو میگن. ولذا در روایت دارد پیغمبر خدا وقتی اون جوان رو صبح در مسجد مشاهده کردن، حارثه ابن زید، فرمودن کیف اصبحت، چگونه صبح کردی؟ گفت آقا موقنا، با یقین، من با یقین صبح کردم. فرمود علامت یقینت چیه؟ گفت آقا من گویا الان بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان رو مشاهده میکنم. میتوانم به شما بگم این کسانی که در مسجد هستن کدام اهل بهشتند، کدام اهل جهنمند. ببینید انسان اونقدر امکان رشد و تعالی داره که میتوانه به اونجا برسه که حتی در همین دنیا جهنم و بهشت رو ببینه، با فرشته ها سخن بگه. این مخصوص معصوم نیست. شما سلمان شخصیتی است که متدین مؤمن، منا اهل البیت، کار به اونجا رسیده که می آمد گاهی کنار محتضر می نشست، وقتی ازرائیل می آمد جانشو بگیره سفارش می کرد، می گفت جان اینو آسان می کرد. بله امام و نبی ویژه است، به پیغمبر وحی میشه، امام اسمت داره، این مقام ویژه ای. اما افراد غیر از انبیا و غیر از ائمه میتوند به این مرحله از رشد برسه که مثل سلمان حتی با فرشتگان سخن بگه. این نکته بسیار دقیقی است. در واقع افرادی که در این دنیا موفقن، متدینن، اهل تقوا هستن، دلیل این که دوری از گناه میکنن چون قبح گناه رو همینجا مشاهده میکنن. در حالات یکی از بزرگان و علما مرحوم آیت الله العظمای حجت نقل شده است که به ایشون گفتن شما چرا دروغ نمیگید، چرا غیبت نمیکنید؟ ایشون فرمودن شما چرا از لجن، کثافات و آبهای متعفن استفاده نمیکنید؟ خب کدوم آدم عاقلی میره سر جوی آب متعفن بخوره یا سر فاضلاب از لجن استفاده کنه؟ بوی تعفن اجازه نمیده. ایشون فرموده بود به همین دلیلم من دروغ نمیگم، چون دروغ رو متعفن میبینم، غیبت رو متعفن میبینم. اگر انسان به این مرحله رسید که تعفن گناه و حلاوت عبادت احساس شد در وجودش، هیچ وقت نماز براش سنگین نیست، هیچ وقت گناه براش شیرین نیست. ما یکی از دلایل این که معصیت میکنیم و از عبادت لذت نمیبریم اینه که ذائقه هامون عوض شده. چرا امام سجاد میفرماید در دعا الهی ازقنی حلاوت عبادتک، خدایا شیرینی عبادت رو به من بچشون؟ چون اگر ذائقه، شما ببینید زبان یک پرده‌هایی دارد که شیرینی و شوری رو احساس میکنه، اما اگر کسی مریض باشه اینو احساس نمیکنه. حالا اگر یک کسی ذائقه دینیش بیمار شد، دیگه احساس نمیکنه شیرینی نماز رو. الهی ازقنی حلاوت عبادتک. پنج حسی هست، جز این پنج حس
آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس، ما بجز این حواس پنجگانه یه حواس باطنی هم داریم که اونها باید سالم باشه که چشم بتواند در این عالم جهنم و عذابش رو و بهشت و نعمتهاش رو مشاهده کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خانم ها و آقایان، بینندگان جان، روز داران گرامی، امیدوارم هر جا هستید این دعایی که هر روز حداقل یه بار توی گفتگوهای خودم باید با شما داشته باشم، الهی که دلتون روشن باشه، حالا امروز نمیگیم دلتون شاد، سرتون سبز باشه، الهی که آرامش تو زندگیتون باشه، الهی که سفرتون و جیبتون سرشار و پر از برکت و روزی حلال باشه و دلتون خوش باشه. قدیمی ترا پدر بزرگا مادر بزرگا این تیکه کلامو داشتن همیشه، نمیدونم یادتونه یا نه، حتی همین الان یه وقتی میان میگن که آره اون قدیما دلمون خیلی خوش بود، زندگی ها ساده تر بود، دلا خوش تر بود. امیدوارم دلتون خوش باشه. نمیگم بخندید، نمیگم قهقه بزنید، این معنیش لزوماً دلخوشی نیست. خیلی وقت آدم خیلی آرومه اما ته دلش قرصه و دلش خوشه. دلتون خوش باشه به نگاه مهربون خدا، به نگاه مهربون اولیای خدا، الهی که مادرمون حضرت خدیجه علیها السلام هوای همت رو داشته باشه. حجت الاسلام و المسلمین، استاد خورشیدی این بخش رو که روزهای قبلم داشتیم الان خدمت شما خواهند داشت. سلام علیکم. بخش آموزش زیباخوانی قرآن کریم، خیلی خوش اومدید.
خوش اومدم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطاهرین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرت عالی، دوستان زحمتکش و همه بینندگان و همراهان عزیز رو دارم و روز وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها رو تسلیت عرض می‌کنم.
همچنین خدمت حضرت عالی.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. استاد خورشیدی، یه قراری گذاشتیم چند روز پیش که هر پنج روزی یک روز برنامه اختصاص پیدا بکنه به جواب دادن به سوال‌های بیننده‌های عزیز.
بله.
در حوزه حالا تخصصی که حضرت عالی دارن. من فقط اینقدر عرض می‌کنم که شما که تازه اومدید پای گیرنده تلویزیونی، ممکنه اولین نوبت ماه‌تری ندارید می‌بینید. استاد خورشیدی خودشون خیلی در حوزه قرآن و هم تلاوت هم بحث‌های دیگرش تخصص دارن و یه چند دقیقه ای رو زحمت میکشن تو برنامه ما اصول زیباخوانی قرآن رو چند روزی که آموزش میدن. ولی امروز وقت اینه که چند تا از سوالای شما رو جواب بدیم. بخونم
سوال. در خدمت شما هستم.
اگر که دوست داشتید تلفنی هم سوال بپرسید، تلفن داره به نظرم زیرنویس میشه براتون احتمالاً، اگرم نه که دوستانم بله زنگ بزنید به این شماره و سوالتون رو بپرسید. با سلام خدمت کارشناس و مجری محترم، علیکم السلام. میخواستم از جناب آقای خورشیدی سوال کنم که ما کودک 9 ساله‌ای داریم که حرف قاف رو تلفظ نمیتونه بکنه و قاف رو گاهی شبیه کاف میگه، چه راهکاری وجود داره تا بچه ما بتونه حرف قاف رو درست ادا کنه؟ احمدی عزیز از دانمارک.
بله.
در خدمت.
خدمتتون عرض بکنم که 3 مطلب در این سوال مهمه.
بله.
من دونه دونه عرض میکنم. یک، بحث این که فرمودن دختر خانم 9 ساله هستن.
بله.
اگر برای بحث قرائت قرآن و اینها سوال میکنن که باید از والدینشون و پدر و مادرشون تشکر کرد.
کودک 9 ساله.
حالا بله. یا دختر
دخترشون نگفت.
بله. 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 من احساس کردم دختر خانم.
بله.
چون البته وقتی این سوال میکنن
احتمال
منظور
9 سن تکلیف
دختر خانم. از این جهت عرض میکنم. آره. اولا باید به این والدین آفرین و احسنت گفت. احسن که انقدر اهمیت میدن به بحث این که یه دختر 9 ساله چجوری حالا اگه برای بحث نماز اهمیت میدن به این. این مهمه چون خیلی از پدرمادران اهمیت نمیدن.
بله.
بعد تازه میگن شما میپرسن آقا مثلا 12 سالشه نماز نمیخونه، خب قبلش باید این کارا رو انجام بدید.
بله.
اصلا ما حدیث داریم، ما اهل بیت 5 سالگی بچه‌هامون رو به نماز تشویق میکردیم، شما در 7 سالگی تشویق کنید. این مهمه برای مثلا دختر خانم.
بله.
حالا این قسمت اول. قسمت دوم، تا اونجاییش که مربوط به نماز و قرائت قرآن و مباحث اینجوری میشه.
بله.
یکی از شروط اصلی بحث خوندن نماز و اینها قدرت تکلیف هست، یعنی قدرت داشته باشه. وقتی نمیتونه خب اشکالی نداره، اجباری نداریم در این زمینه.
اینم نکته.
آره. پس بنابراین تا هر جا که میتونن هیچ اشکالی نداره. و بحث سوم، اگر راجع به غیر قرآن صحبت میکنن، الان خیلی راههای درمانی گفتار درمانی هست که اصلا در تخصص ما نیست و میتونن اینم قابل حله. ولی بحث قرآنیش که مربوط به ما میشه، میتونن این رو هیچ اجباری نکنن اصلا، یعنی به مرور زمان، نیاز به زمان خودش حل میکنه مشکل رو و تا هر جایی که میتونن ازشون پذیرفته.
نکته مهم اینه که ممکنه این بحث فراتر از بحث آموزش قرآن باشه.
بله بله
ممکنه
بله.
به نوع تلفظ بله. و تکلم ایشون برگرده که به نظرم آقای خانم احمدی با توجه به کشوری که هستید متخصصین قطعا گفتار درمانی و
بله بله. هستن.
تلفن داریم، بریم به خرمشهر. آقای خورشیدی علی آقای عزیزم سلام، عصرت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم.
عرضی قبول تهاتر عبادت دارم.
خیلی ممنون.
ممنونم استاد ارجمند جان خورشیدی.
خیلی متشکرم.
بینندگان عزیزتون، فقط جسارتا من تا الان کلاس قرآن نرفتم، فقط همین تلاوتایی که شنیدم از اونا به حساب کسب فیض کردم. اگه امکانش هست من دو آیه از سوره توبه رو که آیات 123 و 124 هست رو خوب. اگه امکانش هست تلاوت بکنم، اگر استاد موردی یا ارشادی دارن خوشحال میشم اگه امکانش هست.
بسیار خوب،
بفرمایید. بسیار ترتیل هم بفرمایید.
چرا که نه، ترتیل علی جان تلاوت بفرمایید.
بله 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 بله.
بسیار عالی، خیلی هم خوب جواب آیات رو از همین الان تقدیم حضرت خدیجه بفرمایید.
متشکرم.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. صدق الله العلي العظيم.
متشكرم علي جان. آية خورشیدی به لحاظ صحیح خانی و زیبا خانی. علی جان میتونید پای گیرنده تلویزیونی باشین، عذرخواهی میکنم ازت. خیلی ممنونم. بفرمایید.
اولا طیب الانفاسم، خیلی قشنگ بود. یکی از بهترین نقاط قاری خیز ما همین استان خوزستانه.
فوق العاده فراوان
بله، بسیار حرفه‌ای.
بله.
اولا به لحاظ صوتی همین مقداری که من شنیدم خیلی صدای خوبی دارن. صدا مستعد عالیه. نهایت اون چه که مهمه فرمودن جلسه هم نرفتن.
آره
ما جلسات خیلی خوبی داریم خرمشهر و آبادان و کلا استان خوزستان.
بله
از اساتید و رفقای ما هم هستن اونجا، از جمله سید کریم موسوی از افتخارات مملکت ماست اونجا هستن.
خب همین آقای سید کریم موسوی عزیز رو دقیق بگین کجا میتونن پیداشون کنن؟ حالا مثلا مسجدی هست، مؤسسه‌ای دارن؟
معمولا مرکز استان اونجا اینها
احوال.
بله مستقر هستن.
بله
میشه رفت و آمدم شاید، اشکالی بله. هم نداره. بله. علاقه مند باشه.
بله
حضور در جلسه خیلی مهمه.
بله.
حتما باید حضور پیدا کنن.
مربی دیدن.
بله بله همین به قول ماها چکش خوردن تلاوت یا ضربه خوردن مسائل اشتباهی که دارن میخونن و اینکه اینا رو حل میکنن این پیشرفتشون میده.
درسته، درسته.
مطلب بعدی بحث اینه که اگر به جلسه دسترسی ندارن استماع بکنن، بشنون و در حین شنیدن بخونن.
اها.
ما تو کلاس های آموزشیمون سه مرحله میگیم به دوستان. اول یک قسمت یک سوره هرچه چند آیه بشنون، از اساتید پایه‌ای تلاوت استفاده کنن، بعد همزمان با اون بار دوم بخونن، بعد خاموش کنن خودشون بخونن.
این
خوندن کمک میکنه تا به یک میزان در واقع متوسطی برسن تو تلاوت. مثلا این تنفس هایی که ایشون در وسط تلاوت و قطعات
اینا همه قابل رفع شدنه،
اینا اشتباهه و نباید باشه.
قابل رفع دیگه.
بله از ترتیل چند بار عرض کردیم جلسات گذشته، از ترتیل اداء الحروف و حفظ الوقوف
وقف.
بله بله اینکه کجا من تنفس نفس بکشم، کجا وایستم، کجا شروع کنم.
بله.
و حروف رو چجور تلفظ کنم. بهترین راه شرکت در جلسه است. اگر دسترسیشون نداره، وقت نمیذارن یا ندارن وقتش رو، خودشون استماع کنن و بخونن.
بسیار.
براشون کمک میکنن.
خب حالا من یه خواهش ازتون دارم. یه دو تا سوال دیگه است خیلی سریع، یعنی در حد 30 ثانیه محبت بفرمایید جوابشو بدید یک دقیقه ای. بعد میخوام یه درخواست ازتون بکنم در ارتباط با علی عزیز. گفتن که آقای خورشیدی تجوید با زیباخوانی چه تفاوتی داره؟ یعنی علم تجوید یه چیزیه، زیباخوانی یه چیز دیگر؟
نه، گاهن انقدر یه چیزی رو ما استفاده میکنیم لفظ از بین میره، یعنی اون حسن کار خراب میشه.
خب.
تجوید همون زیبا خواندنه. اما تجوید دو قسمت داره، یک قسمت واجب داره که ما در نماز حتما باید یاد بگیریم، یک قسمت مستحب داره. ما تو جلساتمون بیشتر تکیمون
برادرید میگید الان
نه. نه نه نه
خب.
ما این اداء حروف دهگانه، مخارج حروف دهگانه، این حتما برای نماز واجبه.
اونجایی که زیباخوانی گفته میشه منظورم اینه که اون بخش مستحب بشه.
آره بیشتر بخش مستحب. اما این بحث واجب حتما مهمه، دو قسمت داره، قسمت واجب قسمت مستحب بش، که نگیم مستحب اصلا. ما مسلمانیم، باید قرآن زیبا بخونیم. حالا بحث استحبابش مراحل بعده. وقتی میگیم خب بلا تشبیه زیارت سید الشهدا مستحب، اما مستحبی که به قول آیت الله کوسه تمام واجبات توی مستحب خوابیده.
بله
اینجوری.
بسیار خوب. و دوم این که کتاب لطفاً معرفی کنید، یک کتابی برای همین بحث آموزش زیباخوانی قرآن و درست خواندنش. اگه کتابی هم باشه که ترجیحاً نسخه پی دی افش هم باشه چه بهتر. حالا نمیدونم حضور ذهن دارید اینطوری الان اینقدر سریع بفرمایید.
اینم دو تا پاسخ عرض می‌کنم.
خواهش.
پاسخ اول این که کتاب‌های تجویدی اصلا تو اینترنت الان دیگه بحث کتاب خیلی به اون معنا نیست. قشنگ وجود داره.
درست.
آموزش تجوید اینترنت هر چقدر استفاده کنن وجود داره. سایت‌های آموزش هم ما داریم. از جمله سایت قرآن شفا داره.
عنوانش همینه.
بله قرآن شفا از دوستان ما در تهران.
عنوان...
فارسی هم هست. میتونن استفاده کنن.
قرآن شفا.
سایت خب. قرآن شفا. اوقاف تهران هم این رو پیگیری میکنه. پاسخ کتاب هم موجوده، کتاب آقای هلیت القرآن آقای بلده که ما خودمون تجوید اینجوری یاد گرفتیم و معروفه. اما بهترین راه یادگیری تصویری تجویده. من انشاءالله اگر مباحثمون به جای خوبی برسه ما این فایل ها رو یه قدری ساده ترش رو در اختیار دوستان عزیز شبکه محترم ولایت قرار میدیم که تو سایت بذارن.
بسیار عالی، خیلی ممنون. پس اونم شد قرآن شفا.
بله بله.
اون هلیت المتقین هم
هلیت القرآن
هلیت القرآن هلیت المتقین هلیت القرآن هم خیلی باهاش خاطره دارن، یعنی چندین نسل یاد گرفتن.
کتابای مختلفی نوشتن ها جای مولای عزیز که این به روز بشه، اما رنگ و بوی اون کتاب
آره.
که یک سید نوشته
چیز عجیبیه. آره خیلی موندگار شد. متشکرم ازتون. میخوایم عرض بکنم که اون دعایی که علی آقا از خرمشهر خوندن رو شما دارین؟ آیات رو میدونین کدوم آیات بود؟
فکر میکنم 24
سوره مبارکه توبه 123 و 124 توبه بود. اگر هست میخواستم بخونید که صحیح خانی و زیبا خانیش رو علی آقا از شنیدن هم تجربه کنن، اگر نه دیگه ما با شما زحمتی نداریم.
نه اشکالی نداره.
دارین آیات رو؟
بله بله.
بسیار خوب.
آیات رو دارم، هم دوستان میتونن نشون
هم بدن. هم ختمی میشه، هم رسم هر روزه رو به جا آوردیم، قرآن بله بله. خوندیم و دیگه بعدش رفت زحمت خواهیم کرد.
123 و 124 الان پیدا کردم.
سوره
توبه. دوستان میتونن نشون بدن
بسیار
اینجا.
خب اگر که دوستان میتونید نمایش هم بدید.
بله.
تصویر آیات رو. 123 و 124 توبه. خب شما بفرمایید. دوستان دوستان کار خودشون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
صدق
الله العلي العظيم.
دوست بیننده پشت خط هستن، حالا دیگه اومدن پشت خط دیگه. ما صدق الله رو گفتیم. سید احمد عزیز سلام. آقا سید احمد تلفن قطع شد. خیلی خوب، قسمت نبود. آقا متشکری بر شما جناب وجب سلام نسیم استاد خورشیدی، خدا حفظتون کنه و تسلیت دوباره خدمت شما به مناسبت امروز و التماس دعای خیر.
ازتون تشکر میکنم. خدا ان شاءالله حاجات همه عزیزان و شیعیان روزداری که احترام این ماه رو دارن مستجاب بفرمایید، باقی هم هدایت بشن به سمت روزه گرفتن. آیه 35 سوره احزاب یکی از مصادیق بارزش حضرت خدیجه هستند. این آیه را هم عزیزان فکر بکنن.
35
آیه 35 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمتصدقین یه قسمتش که مصداقش حضرت خدیجه هستند. این آیه را هم فکر بکنن.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم.
لطف فرمودید. من بدرقه خواهم کرد جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد خورشیدی عزیز و بزرگوار رو و با شما عزیزان شنونده دیگه توی این دقایق پایانی ماهترین امروز هستیم. عرض میکنم که آقایان و خانوم ها خیلی محبت دارید نسبت برنامه خودتون، خیلی لطف دارید نسبت به ماهترین. این رو به گواه پیام هایی که در سامانه پیام کوتاه شبکه جهانی ولایت و برنامه ماهترین هست عرض میکنم. دوست خوبم جناب آقای حسینی که ناظر محترم این برنامه و این شبکه هستن گفتن که خیلی ها نسبت به برنامه لطف دارید، تشکر میکنید، انتقاد و پیشنهاد هم باشه به دیده منت روی سرمون میگذاریم حرف شما بیننده های عزیز رو، چرا که ما ولی نعمتمون شماهایید، اصلا صاحب این رسانه شماهایید، شما نباشید ما وجود نداریم و کار ما به درد نمیخوره اساسا. لذا ممنونم که به ما انتقاد میکنید، پیشنهاد برامون دارید و امیدوارم بشه برنامه اون چیزی که شما میخواهید حداقل روزهای آخر و مثلا حالا سال آینده تجربه مفیدتری برای دیگر دوستان من باشه انشالله. یه عذرخواهی هم میکنم از طه یزدانی عزیز نازنین که اینجاست اما تغییر در مسیر برنامه و اینها باعث شد که نتونیم آیتم طه رو خدمتش باشیم. زحمتش مجهور، قطعا حضرت خدیجه علیها السلام میبینه و ثوابش رو به او خواهد داد و امیدوارم که دعاهایی که میکنید به برکت نام این بانوی گرانقدر امروز مستجاب باشه. من رضا مولایی تمام قد ایستادم در پایان ماهترین امروز مثل آغاز ماهترین هر روز که میستم به احترامتون. خانم ها و آقایان در اقصا نقاط این کره خاکی در ایران اسلامی هر جا که تصویر ما رو ببینید و صدای ما رو میشنوید، الهی که روزهاتون قبول باشه و ممنون که در افطار و گاه سحر من و دوستانم رو یاری میکنید. آخرین حرفمون در آخرین ثانیه های ماهترین امروز این دعا به درگاه حضرت حق، اللهم عجل لولیک الفرج.